بخش دوم مبحث معماری دوره رنسانس در دورانی که به رنسانس مترقی معروف هست مربوط به طراحی فضاهای عمومی شهری یا عرصه‌های عمومی شهری مثل میدان‌ها و خیابان‌ها میشه و از جمله که باز تأثیر مستقیم بر معابر شهری و فضای شهری داره تحلیل نمای پالاتسوها یا خانه‌های اشراف شهری هست. در این مبحث ما مختصری از مصادیق رو مرور می‌کنیم و توضیح می‌دیم که اینها چه تأثیری در خلق عرصه عمومی شهری داشتن که طراحی شده در حالی که از قرون وسطا شهرهای اروپایی عرصه های عمومی رو به صورت میدانهای شهری داشتن، اما این میدانها در دوره رنسانس طراحی شده و در واقع فضاهایی هستند که خلاقیت معمارانه درشون به کار رفته. در اسلاید شماره 3 ما چند نمونه رو گذاشتیم. دو تا اسلاید بالایی از میدان سن مارک ونیز یا سن مارکو به قول خود ایتالیایی ها در شهر ونیز هست که موضوع اصلی کلیسای اصلی شهر یا کاتدرال شهر هست که کاتدرال سن مارکو هست و در یک انتهای این میدان قرار داره و این میدان به صورت سه جداره بسته و یک جداره باز که جداره بازش قسمتی است که نمای این کلیسا درش ظاهر میشه طوری طراحی شده که به خصوص در بخش‌های میانی تا انتهای میدان اگر قرار بگیرید تمام توجهتون معطوف به کلیسا میشه به عنوان بنای اصلی و مهمی که این میدان به نظر میاد که وقف اون کلیسا شده. این میدان از نظر طراحی به عنوان یک عرصه عمومی در خدمت اون کلیسا هست. البته یه برج ناقوس خیلی عظیم و بلند هم در این میدان حضور داره که خیلی با فاصله جلوتر از کلیسا در داخل میدان در جایی که میدان به یک میدان دوم ختم میشه در انتهای سمت راست که اون میدان عمود به این فضا هست و در واقع دروازه ورود به ونیز بوده زمانی اون میدان و رو به بندرگاه ونیز داره. این برج بلند هم کار برج ناقوس رو برای کلیسا میکنه و هم کار فانوس دریایی رو برای ونیز میکرده. این دوتا عنصر مهم شهر ونیز یعنی کاتدرال سن مارکو و این برجی که بهش میگن کامپانیله، کامپانیله یعنی برج ناقوس که همزمان در اینجا کار گفتم چراغ دریایی یا فانوس دریایی رو هم می‌کرده. عناصری هستن که این میدان به عنوان یک عرصه عمومی شهری در خدمت این عناصر طراحی شده و خلق شده. در پایین اسلاید هم ما کاری رو می‌بینیم که در رنسانس مترقی پیشگام طراحی میدان‌های شهری بر اساس اصول خاصی که از بحث هندسه و پرسپکتیو نشأت می‌گرفت نزد میکلانج میدان کامپیدولیو است که طراحی شده و بعد اسلاید سمت راست یعنی تصویر سمت راست در اسلاید هم میدانی است که شاگرد میکلانج برنینی معمار و شهرساز و مجسمه‌ساز معروف در مقابل کلیسای سن پیترو طراحی می‌کنه، میدانی که مربوط به دیگه دوره باروک میشه در قرن 17 طراحی میشه ولی به هر حال میراثدار رنسانس مترقی است و الگوش رو از الگوی کامپیدولیو اثر میکلانج میگیره. در اسلاید 4 شما با چند نوع طراحی ها و اسکیس های معماران روبرو هستید که چطور فضاهای ایدئال و فضاهای شهری رو طراحی میکردن. تصویر سمت راست رسماً نوشته که یک پرسپکتیو از یک فضای ایدئال در شهر هست که بر اساس تقارن و بناهایی که ارتفاعهای در واقع محدود و معینی دارن و تعریف شده هستن و این ارتفاعها و نماسازیها تعاریف مشخصی دارن، بناها روی پورتیکو یا فضای رواقدار همکف قرار گرفتن و در انتهای نقطه دید هم یک بنای مدور میبینید که نماینده یک بنای مهم شهری است و در جلو هم میدانی میبینید با آبنما که داره معابری رو که عمود به هم هستن تعریف میکنه، یعنی معبری که در راستای دید ما تا انتها میره با معبری که عمود به اون بوده و حتی فضای شهر اگر ناهمواره و پستی و بلندی داره طراحی پلکان رو در جلوی تصویر میبینید که البته زیباترین و شکیلترین این پلکان ها در عالم واقع و نه در فضای تصویرهای شهرهای ایدئال در عالم واقع در روم در دوره باروک طراحی میشه که راجبش صحبت خواهیم کرد. اما سمت چپ هم میبینید که معمارا بیکار نبودن، بناهایی رو که طراحی میکردن در قالب یک معماری که قطعا یک نمایش یکی از نماهاش مشرف یک معبر اصلی شهر هست، ضمن این که فضای داخلیش رو طراحی میکردن به نماش هم میپرداختن و مقطع بنایی رو میبینید حتی کف بنا که هم کف خیابان هست به صورت پورتیکو، اما زیر رو هم میبینید که در زیر در بسیاری جاها تونل ها و یا زیر زمین هایی که این بناها داشتن یا تونل هایی که معابری رو در واقع تونل هایی که به دلایلی در زیر شهر حفر می شدن. در ونیز این خیلی رایج بوده. چرا؟ چون در ونیز آب دریا جزرومت که می کنه بناها رو زمانی می ساختن که آب در حد جذب بوده و پایین ترین نقطه بوده، بنابراین زمین در دسترس بوده، زمین رو طوری می ساختن که طبقه اول بعدن که آب بیاد بالا بشه زیر زمین و این زیر زمین رو کاملا آب بندی شده می ساختن به صورت تونل ها که وقتی آب میاد بالا نهایتا تو این تونل ها جمع بشه و به ساختمان صدمه نزنه و ساختمان رو روش بنا می کردن. به نظر میاد که تصویر بالا یک بنایی رو در ونیز نشون میده که کانال های زیرزمینی داره برای تجمع آب و در باز تصویر پایین هم یک اتود میبینید که نمای طراحی شده یک پالاتسو رو نشون میده. اینجا اگر دقت کنید همه سه طبقه ساختمان ها روی پیلوت یا دو طبقه روی پیلوت که ما اصطلاحا میگیم پیلوت روی کلونات یا اون رواقهایی که خود ایتالیایی ها بهش میگن پورتیکو، یعنی یک فضای ستوندار مسقفی که مشرف به میدان یا معبر شهری هست. خب نشون میده که معمارای رنسانسی واقعا داشتن فکر میکردن شهرها رو از اون حالت قرون وسطایی در بیارن و آنچه رو که در شهر طراحی میکنن نظم و قواعد خاصی داشته باشه که به تبع همون نظم و قواعد هندسی کلاسیک هست. به همین دلیل روی میارن به طراحی شهرهای آرمانی و فضاهای آرمانی برای شهر. اگر شما اسلاید 5 رو نگاه کنید، تصویر بالا یک طرح فضای آرمانی هست، خیلی شبیه با همون اسکیسی است که در اسلاید قبلی دیدیم، یعنی یک میدان رو نشون میده که در وسطش آبنمایی قرار داره با فواره و این میدان با 4 تا المان تعریف شده، 4 تا المانی که به صورت میل بالا رفتن و روی میلها مجسمه های اسطوره‌ای هست، میلها پایه های شکیلی دارن و محوطه سازی شده در وسط این مربعی که شکل گرفته و بعد آبنما قرار داره و نشون میده که 2 تا محور از معابر شهری در این نقطه به هم رسیدن که این میدان پیدا شده. یه محور محوری است که دید ما نسبت به این تصویر داره و تا انتهای تصویر میره. در انتهای تصویر یک طاق نصرتی رو دقیقاً در راستای این محور و روی خط تقارن میبینیم به صورت نماد قدرت و شکوه شهری، همانطور که در زمان امپراتوری روم نماد شکوه امپراتوری بود، اینجا نماد شکوه شهری و توجه شهرنشینا به اهمیت شهرشان است. و بعد در دو طرف این طاق نصرت دو تا بنا میبینیم. سمت چپ مثل کلیزه بنایی رو طراحی کردن با آرزوی این که میشه تئاترهایی به عظمت تئاترهای روم باستان رو در یک شهر ایدئال طراحی کرد برای سرگرمی مردم. و در سمت دیگر که سمت راست این طاق نصرت هست، یه بنای مرکزگرا رو میبینیم با یک حلقه به نظر میاد 6 یا 8 ذری در پایین و همون حلقه در بالا هم تکرار شده و گنبدی چند ذری داره و یه فانوسی که نماینده یک کلیسای مرکزگراست. حالا توضیح خواهیم داد که چرا اینا اینقدر به مرکزگرایی اهمیت میدادن. کلیسا رو با یه فرم مرکزگرا در اینجا طراحی کرده و بعد جلو که میاد ساختمان‌های عادی شهر که ما بهشون میگیم پالاتسو و در مبحث این پادکست راجبش صحبت خواهیم کرد، دو تا بلوک ساختمانی میبینی سمت راست و چپ. سمت راست 3 طبقه ساختمان هست روی کلوناد یا پورتیکو یا همون رواق‌هایی که با ستون‌ها یک پیاده رو به مسقفی رو درست می‌کنن، مشرف به میدان شهر یا مشرف به معابر شهری. سمت چپی 3 طبقه داره که ارتفاعش مساوی سمت راستیه، اما اون پورتیکو یا رواق‌های جانبی رو نداره. خب این نشون میده که دو نوع بنا در شهر در اون زمان ساخته می شده، بعضی ها دارای پورتیکو بودن، بعضی ها نبودن، که حالا ما هر دو نوع رو بررسی خواهیم کرد. اینی که گفتیم کلیسا رو مرکزگرا می ساختن، دوره رنسانس دوره ایست که به آرمان شهر می اندیشن. کتاب معروف آرمان شهر یا یوتوپیا همین زمان توسط یک کاردینال انگلیسی نوشته میشه و آرزوی یک جامعه آرمانی رو در اون کتاب به تصویر میکشه و توضیح میده یک جامعه آرمانی چی هست. تقریبا یک نوع سوسیالیسم خیلی اولیه است که با ایده از کتاب جمهور افلاطون نوشته شده و بعد از او هم چند کشیش دیگر کتاب‌های راجع به شهرهای آرمانی که شهر آرمانی به معنی جامعه آرمانی است، چون اینها جوامع شهرنشینی هستند که در این مقطع در دوره رنسانس به قدرت و ثروت رسیدن و خودمختاری‌هایی دارن و بنابراین هر شهر میتونه خودش یک جامعه خودمختار از نظر سیستم مدیریتی در یک ساختاری باشه که ایدئال باشه و به این موضوع خیلی میاندیشیدن. از طرف دیگه معمارا و هنرمندا اون موضوعی رو که اندیشمندا و متفکرا به عنوان جامعه آرمانی تصور داشتن براش کالبد طراحی میکنن و شهر آرمانی رو طراحی میکنن. برای شهر آرمانی بهترین طرح رو از همون ایده افلاطون میگیرن که هندسه ناب و خالص از دایره شروع میشه و با مربع و مثلث متساوی الاضلاع و از نظر حجمی هم کره، هرم و مکعب فرمهای ناب و خالص هستند و فرمهای مادر هستند. و حتی هم در زمان قرون وسطا حتی و بعد به خصوص در رنسانس یک نوع این فرم کامل به خصوص وقتی برای بناهای مذهبی مطرح میشه یک نوع تقدس هم به خودش میگیره. همونطور که برای کلیساها دنبال این میرن که فرم رو به طرف فرم مرکزگرا سوق بدن، طرح شهرها رو هم به صورت شهرهای مرکزگرا مد نظرشون هست و غالب معمارهای این دوره طرح‌هایی برای شهرهای آرمانی میدن که همه بر اساس هندسه مرکزگراست و فیلارته یکی از معروفترین معماران و هنرمندان این دوره است که تعداد زیادی طرح برای شهرهای آرمانی داده، ولی این شهرها عملا در مقیاس کوچک و در مرزهای کشورهایی مثل مرزهای ایتالیا و فرانسه ساخته میشن. اتفاقا تعداد زیادی هم ساخته میشن، ولی شهرهای کوچک کم جمعیتی هستن که به خاطر نگهبانی از مرزها به عنوان شهرهای نوبنیاد ایجاد میشن و شهرهای قدیمی قرون وسطایی که مراکز تجارت و اقتصاد و یک نظام مدیریت شهری آزاد هست، اینها بالاخره بافت چند صد ساله قدیمی و تار عنکبوتی دارن که اتفاقا اون هم از مرکز رشد کرده و به اطراف گسترش پیدا کرده، ولی پر از کوچه های پرپیچ و خم و واقعا مثل تار عنکبوت هست که از مرکز بافته میشه و به اطراف رشد میکنه. این شهرها رو نمیتونن دست بزنن، بلکه وقتی که در داخلش یک بنایی یا یک عرصه عمومی رو در نظر میگیرن، ممکن است که بخشی از بافت قدیمی تخریب بشه و بافت جدیدی توش به وجود بیاد. در تصویری که در با شماره 5 پیش رو داریم، در پایین سمت چپ یک نمونه از طرح شهر آرمانی رو میبینیم که به صورت 8 سلعی هست و اگر دقت کنید حصار ستاره‌ای شکلی داره که فاصله حصار تا شهر هم سبز شده. چرا؟ چون خندق شهر در این قسمت بوده که امروزه دیگه به عنوان فضای سبز داره، کمربند سبز دور شهر است. این شهر هنوز زنده است، هنوز ساکنینش توش هستن و یک شهری است که 400 و اندی سال از قدمت ساختش میگذره و در شمال ایتالیا نزدیک ونیز هست به نام پالما نووا. غالب این شهرها با پسوند نو، به علت اینکه نو شهرها هستن، حتی در فرانسه هم نمونش با همین نامها خوانده میشن. و در قسمت پایین سمت راست میدان این شهر رو میبینیم، میدان 8 سلعی شهر رو که در مرکز شهر هست و کلیسای شهر با طرح رنسانسی خیلی ساده، البته کلیسا مرکزگرا به اون معنا نیست در اینجا، ولی مشرف به میدان هست. میدان یک عرصه گسترده و بازی است که طراحی خیلی چشمگیری نداره، به جز اینکه در گوشه های این اضلاع پای مجسمه و مجسمه های متعددی کار گذاشته شده و نشون میده که به هر حال اون سنت روم باستان که در فوروم ها بود و مجسمه ها ظاهر می شدن، حالا آمده در میدان ها و مجسمه به عنوان یک عنصر طراحی منظر شهری ظاهر شده. تک درخت هایی رو در اینجا می بینید که فضای سبز و ایجاد درخت در شهرهای اروپایی زیاد مطلوب نبود، چون فضای مرطوبی رو ایجاد می کرده، به خصوص شهرهای شمالی که اصلا سرد و مرطوب بودن، ولی شهرهای ایتالیا به هر حال مدیترانه است و کمابیش درخت در داخل عرصه های عمومی شهری می بینیم. این تک درخت ها بعداً تصاویر اخیری که من از این میدان دیدم نشون داده شده که تبدیل شدن به ردیف درخت کاری در دور این میدان هشتری که فضای جذابتری رو به وجود آوردن. ولی اگر شما به تصویر بالا نگاه کنید که یک نقاشی از یک شهر آرمانی و ایدئال هست، چیزی که درش وجود نداره درخته. عنصر مجسمه هست، عنصر معماری هست، کفسازی هست، آبنما و فواره هست، ولی درخت به عنوان عنصر فضای شهری و عرصه عمومی شهری موضوعیت نداره. به اسکیس‌های اسلاید 5 هم نگاه کنید همین داستان هست. آبنما همه جا حضور داره ولی درخت موضوعیتی نداره. در اینجا هم درخت در واقع بعداً جزء موضوع منظر شهری میشه که میاد و در دور تا دوری میدان وسیع که سایه‌اش هم مطلوبه و ایجاد اون رطوبت و شرجی بودن رو نمی‌کنه چون میدان بسیار وسیعه. اسلاید 6 اگه برید تصویر پالمانووا رو عکس هواییش رو می‌بینید و محیط سبزی که در اطرافش وجود داره و مزارع هستن، خندق شهر که هم در بیرون اون حصار ستاره‌ای هنوز دیده میشه ولی به هر حال سبز شده و یه پوشش سبزی داره. آبی که در این خندق بوده وارد شهر هم میشه و دور این میدان هم میچرخه و بعد حلقه سبزی که بین اون شش ضلعی محیط شهر و این محدوده حصار رنسانسی بعداً ایجاد شده. در زمان رنسانس مترقی در این محدوده درختکاری نبوده و دیوارها و حصارها و استحکامات دفاعی شهر بوده. این شکل ستاره‌ای هم بحث مفصلی داره. طرحش از نظر دفاع غیر عامل برای شهرها خیلی تاثیرگذار بوده که من زیاد الان دیگه نمیتونم تصویرش رو بکشم و ترسیم کنم و شما ببینید. فقط میگم که اگر هر جای این شهر سپاه دشمن که در اون زمان به توپ و اسلحه آتشین و منجنیق‌های آتشین مسلح بوده به صف قرار بگیره و تیراندازی بکنه به طرف شلیک بکنه به طرف حصار، با یه دیوار مستقیم روبرو نمیشه که اون دیوار مستقیم گلوله بهش بخوره و فرو بریزه. همیشه این دیوار با یه زاویه‌ای قرار میگیره نسبت به اون لشکریانی که بخوان از فاصله دور به صف بکشن و تیراندازی کنن و همین زاویه باعث میشه که تیرها کمانه کنه و استحکامات تخریب نشن. به هر حال این شکل ستاره‌ای در دوره رنسانس، این دو فقط میتونید به خاطر بسپرید که نقش دفاع غیر عامل برای شهر رو بازی میکرده. یه مقدار راجع به شهر پالمانووا و این میدانش صحبت میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم یک شهر آرمانی وقتی جامعه حقیقت به خودش گرفته و ساخته شده در یه مقیاس خیلی کوچک برای جمعیت کم با یک کلیسایی که در حد واقعا این شهرها در حد یک محله امروزی بودن برای یک شهر. کلیسا هم در مقیاس یک محله برای یک شهری که چند هزار نفر ممکنه جمعیت داشته، 3-4 هزار نفر جمعیت ساخته شده. مجسمه ها رو میبینید، جریان آب رو میبینید که دور این میدان هستلی چرخیده. تصویر میدان رو از بالا میبینید و درخت هایی که به صورت پراکنده در نقاطی که پل زده شده روی اون جریان آب و میدان رو به محوطه خیابان های شهر وصل میکنه. هر جا دو تا درخت میبینیم کاشته شده و همون قسمت ها مجسمه ها هم وجود دارن. اما بعدن تصاویری من دیدم که دیگه برای شما نذاشتم ولی برای گروه معماری منظر گذاشتم، دور تا دور این میدان رو درخت کاشتن که مربوط به دوره معاصر میشه. و اگر به اسلاید شماره 8 نگاه کنیم میریم سراغ یک شهر قرون وسطایی که در دوره رنسانس مهمترین و بزرگترین مرکز جریان رنسانس و این جهش و جنبش فرهنگی هنری است که در اروپا اتفاق میفته و اون شهر فلورانس. میدان قدیمی این شهر با همون نظم خیلی غیر متعارف و خیلی قرون وسطاییش که هیچ هندسه مشخصی نداره و فقط یک فضای گشوده است که از همه جوانب خیابانها و کوچه هایی بهش وصل میشن، در دو تا تصویری که توی اسلاید شماره 8 هست دیده میشه. این میدان میدان وسیعی است در مقابل چند تا بنای مهم. علی‌رغم اینکه کلیسای اصلی شهر رو شما میبینید، گنبدش و برج ناقوسش، همون کلیسای سانتا ماریا دل فیوره که گنبدش رو برونلسکی زد و برج ناقوسی که مجسمه‌هاش رو دوناتلو ساخت، اونها خیلی دورتر هستن، یک چند بلوک ساختمانی دورتر و میدان اختصاصی خودشونو دارن. اونجا میدان مذهبی شهر مقابل کلیساست و اینجا میدان اجتماعی تجاری شهر هست و ساختمانی که سمت راست میبینید در اسلاید، در عکس سمت راست اسلاید که نمای قرون وسطاییش کاملا مشهود هست، به نام پالاتزو وکیو یا کاخ قدیمی معروفه که کاخ شهرداری و شورای شهر بوده. در جلوی آن شما یک آبنمایی میبینید که طراحی شده و مجسمه‌ای درش هست که در اسلاید سمت چپ اون آبنما و مجسمه رو کمی واضح‌تر میبینید. میدان همونطور که گفتیم هیچ نظم خاصی نداره، ولی بناهایی که در دوره رنسانس ساخته شدن به جز این بنای اصلی که قرون وسطایی، بقیه همه رنسانسی هستن، با ارتفاعهایی که غالبا سه طبقه روی یک پورتیکو هن یا سه طبقه کامل هستن. یک نمونه رو در اسلایدی که سمت چپ هست میبینید، در مقابل یک بناییست که سه طبقه داره و هر سه طبقه روی یه پورتیکو قرار گرفتن و پورتیکو بالاش یک نیم طبقه داره با پنجره‌های مربعی با رنگ خاکستری دیده میشه. این مستاق پالاتسوها یا بناهای مهم شهری هست که در کنار معابر یا میدانها ساخته میشدن و این پورتیکوها هم از نمونه‌های فضاسازی برای میدانها و خیابانهای اصلی هستند که ساختمانها به خصوص وقتی که در پیاده روهاشون مغازه ها قرار می گیرن و این مغازه ها همیشه در کنار خیابانهای اصلی و میدانهای اصلی شهر هستند برای تجارت و خرید و فروش، پیاده روهای سرپوشیده ایجاد میشه. اون ساختمانهایی که پورتیکو ندارن ساختمانهای مسکونی اعیان و اشراف شهری هستند که به نام پالاتزو معروفن، ولی اینهایی که پورتیکو دارن ساختمانهایی که هستن که در قسمت طبقات بالاییشون هم قسمت‌های دفاتر تجاری است که از قرون وسطا تجار شهری نیاز به همچین بناهایی داشتن و در زیرشون هم مغازه‌ها هست. بعضی وقتا هم در طبقات بالا سکونتگاه‌های آپارتمانی شکلی است که از قرون وسطا و به طریق سنتی که در روم باستان بود در این سولاها مسکونی برای افراد عادی شهر هست و اینها به هر حال در زیرشون مغازه هست و مشرف به میدان. پس یکی از عناصری که در دوره رنسانس در معابر و میادین شهر ما شاهدش هستیم ساختمان هاییست که رواقدار هستند و رواقهاشون جلوه خاصی به میدان و معبر میده و فضای عمومی شهر رو با یک طرح جدیدی روبرو میکنه. در اسلاید شماره 9 ما دو تا از این رواق‌ها رو می‌بینیم. یک رواق رو می‌بینیم که مربوط به یکی از ساختمان‌هایی است که برونلسکی ساخته در قسمت سمت راست که پورتیکوی ساختمان لانسی هست. لانسی رو در کنار میدان اصلی یا میدان سینیوری یا میگن این میدان رو هم میدان سینیوری یا میگن هم اون به خاطر اون پالاتزو وکیو پیاتزا وکیو هم میگن، اما به هر حال معروف‌ترین نامش میدان سینیوری هست و اون پالاتزو وکیو رو هم میبینید، رواق رو میبینید که به عنوان یک پیاده رو عریض با مقیاسی که آدم هایی که نقاشی شدن پیاده رو عریضی که از یک ساختمانی بیرون نشسته و مشرف به میدان شهر هست و میدان شهر هم در خدمت این بنای اصلی پالاتزو وکیو بوده از قرون وسطا و این بنای لانسی الان تبدیل به موزه مجسمه شده و در اون زمان هم که این تصویر نقاشی شده مربوط به قرن 19 هست نشون میده که مجسمه های متعددی در بیرون این فضا هستن، بنابراین اینجا مغازه ما در زیر این رواق نداریم. در همین تصویر اگر نگاه کنید میبینید اون پالاتزو وکیو توسط یه تاقی که بالای اون تاق هم یک مثل یک راهروی با پنجره ها و یه سقف شیبدار به ساختمان دیگه وصل شده دیده میشه از زیر پورتیکو. اون ساختمان رو هم در آخر این مبحث راجعش صحبت میکنیم، یعنی در یک به فاصله یک کوچه تنگ، که این کوچه تنگ توسط یه تاق و این تاق بالاش توسط یک راهروی دو تا ساختمان رو به هم وصل کرده، ساختمان قرون وسطایی به یه ساختمان رنسانسی وصل شده و این ساختمان رنسانسی که در سمت راست هست و خیلی کم ازش ما تو این تصویر میبینیم به نام پالاتسو اوفیتسی از معروفترین بناهای فلورانس دوره رنسانس هست که امروز اون هم موزه شده. خب پورتیکوی دیگه ای ما میبینیم در این اسلاید شماره 9 که در بالای صفحه قرار داره. این پورتیکو به تبع و با الگوی پورتیکوهای رنسانس قرن 16 و 17 در قرن 19 ساخته شده و جزء نئورومانسک حساب میشه، معماری نئورومانسک در دوره هیستوریسیز و تاریخی گرایی که باید شما بعد از درس تاریخ معماری جهان به عنوان مقدمه معماری مدرن براتون بگن. در اون زمان در قرن 19 این بنا ساخته شده در میلان، در میدانی که مقابل کاتدرال میلان هست و پورتیکوی مفصلی رو میبینید، طولانی و کفسازی مرمر بسیار ارزشمندی داره و مغازه ها رو میبینید که در سمت چپش هستن. این پورتیکو مربوط به یه ساختمانیست به نام گالری ویتور امانوئل. ویتور امانوئل در واقع بعد از اتحاد ایتالیا که یک پارچه میشه و تبدیل به کشور میشه، مدتی بعد از گاریباردی پادشاه ایتالیا هست و این گالری به افتخار اون ساخته میشه و مشرف به میدانی است که کلیسای قرون وسطایی یا کاتدرال قرون وسطایی و گوتیک میلان که به نام دوومو هست و قبلا راجع بهش صحبت کردیم در اون میدان قرار داره. پس باز میبینید که این پیاده روهای رواقدار مشرف به میدان شهر هستند. در بعضی موارد هم مشرف به خیابانهای اصلی هستند که این خیابانها قطعا همیشه به یک میدانی وصل میشن و یا یک میدانی که پشتش یک کلیسای بزرگ یا یک ساختمان بزرگ مثل این پالاتزو وکیو که شهرداری شهر هست متصل میشن. پس بحث ما راجبه که چطور داره فضاها یا عرصه‌های عمومی شهری در ید قدرت معماران در میاد و معماران کار شهری میکنن و کار طراحی شهری میکنن رو خوب در نظر داشته باشید. این ریشش برمیگرده به دوره رنسانس و همزمان این طراحی شهری چون داخل میدانها رو هم طراحی میکنن و جداره ها رو طراحی میکنن، به نحوی هم منظر شهری یا اربن لندسکیپ هم طراحی میکنن. یعنی اون چیزایی که امروز در حرفه معماری منظر یه شاخه شده و در حرفه شهرسازی یه شاخه دیگه شده و بعضی وقتا اینا خودشون رو از معمارها جدا میدونن، ریشش در یک زمان همه در نزد معماران بوده، به خصوص در دوره رنسانس که معمارها به شهر توجه میکنن و طراحی عرصه‌های عمومی شهری رو به عهده دارن. در اسلاید شماره 10 شما نمای اون گالری ویتور امانوئل رو میبینید که ورودیش مثل یک طاق نصرت رومی طراحی شده و بعد در طبقه پایین که این بنا به صورت یک بنای خطی کشیده، البته صلیبی شکل است، این نمایی که مثل دروازه هست یه عمق طولانی داره و میره در داخلش مغازه هایی وجود دارن و دو تا بال داره که در وسط به هم میرسن و در قسمت وسط هم توی اون چهارسوق به وجود میاد که رو چهارسوقش هم یک گنبد داره. ولی بالاخره اونجایی که به جداره میدان رفت پیدا میکنه شما میبینید یک پیشنشستگی داره، چون اون بالهاش عمیقن و در پشت این نما هستن که میبینید عمقشون رو، ولی اونجایی که این طاق نصرت باش میدان تماس میگیره یک رواق سرتاسری از این طاق نصرت در دو طرف ساخته میشه و باز پشت اینها هم مغازه هست و یک پورتیکوی که ویژگی منظر شهری رنسانسی هست با این بنا در میدان ایجاد میشه که نمای کلیسای قرون وسطایی رو ما میبینیم. البته این نمایی که امروز میبینیم باز در قرن 19 و در همون زمان فکر میکنم ویکتور امانوئل بازسازی شده، نمای یک جداره اضافه شده و این نمای پاریزکاری هم نو گوتیک هست، یعنی نمای گوتیکش پشت این گم شده. و ولی خب به هر حال چون کلیسا گوتیک بوده، این رو هم باز به سبک نو گوتیک این نمای جدید رو براش میسازن و به هر حال یک کلیسای قرون وسطایی این میدان وسیع رو در مقابل داشته. این بنای مهم شهری که یک مرکز تجاری مهم یا یک بازار مهم شهری هست مشرف میشه به این میدان. در شهر روم ما با میادین متعددی روبرو هستیم که هر کدوم به نحوی طراحی شدن و این از خصوصیات دوره رنسانس و ویژگی توجه معمارای رنسانسی به این نماها هست. در اسلاید شماره 11 ما سمت چپ نمایی از همین میدان ویکتور امانوئل، میدان که بنای ویکتور امانوئل توش هست و جلوی کاتدرال میلان به نام دوومو هست رو میبینیم و در قسمتی از میدان بسیار وسیع هست که مجسمه ویکتور امانوئل هم در وسط اون قسمت قرار گرفته. در اسلاید بعدی دیتیل این بخش از میدان رو خواهیم دید که این مجسمه پایش و اطرافش چجوری طراحی شده و مجسمه چطور در ارتفاع قرار گرفته. پشت مجسمه ساختمان رنسانسی رو میبینیم با یک نمای سه طبقه با خطوط افقی که این نماها رو از هم جدا کرده و بعد زیر اون سه طبقه یک نیم طبقه میبینیم و بعد پورتیکوهای بلند. این پورتیکوهای بلند پشتش مغازه است. اون نیم طبقه ها معمولا کارگاه ها و دفاتر هستن و طبقات بالا هم میتونن مسکونی های و یا دفاتر کار و امروزه به خصوص اینا همه تجارت خونه، بانک، بورس و بیمه و غیره هستن. ولی در اون زمان رنسانس یک مقدار زیادیش در اختیار تجار بودن این طبقات بالا و پشت این قسمت که رو به میدان نداشته ممکنه مسکونی های ارزان قیمتی می بودن. به هر حال می بینید که یک سه طبقه اصلی تو نما طراحی شده و بعد در پایین روی پورتیکوها یک طبقه که نیم طبقه محسوب میشه که باز خود اون محل کار و کارگاه هاست طراحی شده و در واقع یک جور داره نشون میده که مرکز تجاری و بازار شهر هست. سمت راست اسلایدی رو میبینید از یه میدان دیگهی به نام میدان پوپولو یا میدان مردم دل پوپولو که یه اوبلیسک وسطشه و با مجسمه های این اوبلیسک اطرافش تزیین شده و بعد در یک بخشی که جلو عکس هست باز با مجسمه هایی رو میبینیم که با اختلاف سطح دارن به میدان نزدیک میشن و تراسبندی هایی رو و درخت هایی رو میبینیم که این نشون میده که این قسمت میدان یک ویلای بزرگی است به نام ویلا بورگز، یک باغ بزرگ رنسانسی هست مشرف به این میدانه و اتصال میدان و این باغ با این مجموعه مجسمه و تراسبندی ها برقرار شده. در انتهای میدان روبروی این بخش هم یه مقدار درخت میبینید. این درخت ها به عنوان طراحی منظر شهری با نظم خاصی کاشته نشدن، به نظر میاد در یه موقعیت طبیعی این درخت ها بودن و حفظ شدن و بعد میدان طراحی شده. تقریبا فرم بیزی داره و اگر عکس ما جواب میداد و سمت راست رو میدیدیم، سمت راست دو تا کلیسای دوقلو در این میدان وجود داشتن که اون هم بر نمای میدان در واقع بر طراحی نمای میدان تأثیر داشته، ضمن این که یک کلیسا بوده و دوقلوش میکنن برای که قرینه بشه و میدان رو بتونن متقارن بسازن و این تفکر رنسانسی تقارن و پرسپکتیو رو رعایت کنن. اسلاید شماره 12 در واقع داره دوباره همون میدان که جلوی کلیسای دوومو یا کاتدرال میلان هست رو نشون میده و مجسمه ویکتور امانوئل رو در وسط میدان و پایه مجسمه رو که شما می‌بینید برای اینکه مجسمه ارتفاع بگیره چطوری سطوح پلکانی با رنگ قهوه‌ای اول و بعد با رنگ سفید و طراحی شده اجرا شده، آخر سر پایه بلندی برای مجسمه و بعد مجسمه سوار بر اسب در این میدان قرار داره. کفسازی در میدان رو میبینید. این کفسازی ها ممکنه متعلق به دوران قرن 19 یا 20 حتی باشن، ولی از دوره رنسانس این ماجرا رواج داشت که در میدان ها کفسازی اعمال میشد و میدان ها سنگ فرش میشد و معابر اصلی شهرم سنگ فرش میشد و آبنماها درشون قرار میگرفتن، مجسمه ها و سنگ فرش ساده نبود. حتما یک نظم و طرحی داشت که اینجا هم در این تصویر میبینیم. یک این میدان اونقدر عظیم هست که یک محوطه چمن و گلکاری رو هم در پشتش میبینید و باید ساختمان های رنسانسی رو به خصوص اون نمای ادامه ویکتور امانوئل رو، گالری ویکتور امانوئل رو در سمت راست تصویر میبینیم با اون پورتیکویی که صحبتش رو کردیم، ساختمان های مقابل که ببینید با رنگ هایی که دارن نشون میده ساختمان های متفاوتی هن، ولی با همدیگه هماهنگ و در یک ریت از نظر طبقات و پنجره ها و ارتفاع ساخته شدن و ساختمان های دیگه که همه ارتفاع طبقاتشون مساوی هست و این در دوره رنسانس به شدت رعایت می شده و تأثیر می داره تو شهرسازی ایتالیا در دوره مدرن که همچنان این رو در جاهایی که برج هایی رو اجازه ندارن بسازن، هر آنچه می سازن باید ارتفاع مساوی داشته باشه. نقشه این میدان رو که در مقابل کاتدرال بزرگ میلان هست در بالای این اسلاید شماره 12 میبینید که کاتدرال در واقع دور تا دورش بازه، پشتش یک فضای باز داره، سمت قسمت به اصطلاح جانبیش هم یک فضای مثلث شکلی میدانی داره، اما میدان اصلی که خیلی بزرگ و تقریبا مربع شکل است، گالری ویتور امانوئل رو هم به صورت صلیب اینجا میبینید. خیلی گالری بزرگی است. یک صلیب خاکستری تو این نقشه میبینید که جدارش در واقع در این میدان ظاهر میشه و بعد راه روش میره، میرسه به ته یه میدان دیگه به شهر و امتداد عمود بر این مسیر طولانی رو هم در این نقشه میبینید که وسطش هم یه چارسوق درست میشه. یک بازار بسیار بزرگ هست که دو تا میدان شهر رو به هم وصل میکنه و این هم یک کار معماری خیلی شاخص قرن 19 هم هست، البته که با سنگ و فلز و شیشه کار میشه. مبحث بعدی میدان سن مارک ونیز هست که نکته جالبش این است که میدان وقتی توش هستید مستطیل به نظر میاد، اما زوزنقه و حتی نسبت به کلیسایی که در انتهاش قرار داره زاویه داره، ولی اونقدر وسیع هست که پرسپکتیوی که ایجاد میکنه شما کلیسا رو درست در عکس میدان و در بدون زاویه و در عکس مستطیل میبینید. این میدانی که ما به صورت مستطیل تصورش میکنیم در اسلاید 13 نقشش رو میبینید که زوزنقه غیر منتظمی است و با محورش هم با جداره نمای کلیسا و محور کلیسا زاویه داره و در انتها هم در سمت راست به صورت ال شکل با یک میدان دیگه به طرف دریا میره. اما در منظر اصلی این میدان، میدان دوم دیده نمیشه به خاطر اینکه درست در محل تقاطعشون اون برج ناقوس یا کامپانیله قرار داره. بحث استفاده از پرسپکتیو در جهت این که در یه فضای وسیعی مثل این میدان انسان این هندسه ناقص رو کامل درک کنه، خب یک موضوع جدی هست و میبینید که تصویر داره نشون میده که یک زوزنقه غیر منتظم، ولی عکس به نظر میاد که شما داخل یک مستطیل ایستادید و جداره ها دارن این کار رو انجام میدن، یعنی جداره ها با نماسازی که دارن که شامل یک ریتمی از ستونگذاری ها و رواخایی است که ریتم حرکت به شما میده، ولی اینها در نوارهایی پخش شدن، یعنی یک نوار در پایین هست که رواخهای پیاده رو به مسقف رو تشکیل میده و بعد نوار پنجره ها در بالا، طبقه دوم، سوم و بعد پیشانی بنا یا اون نوار خط آسمان بنا، همه نوارهای افقی در نماسازی هستن که وقتی که در دو جانب یک انسانی که داره به کلیسا نظاره میکنه قرار میگیرن، این خطوط ایجاد پرسپکتیو یک نقطه‌ای میکنن چون در انتهای دید به هم نزدیک میشن و این خودش یک جوری دید رو تنظیم میکنه به این صورت که انگار شما داخل یک مستطیل کاملا راست و مستقیم در مقابل کلیسا ایستادید و نمای کلیسا در انتهای دید شما به عنوان نقطه عطف این فضا معرفی میشه. البته بسیار زیاد این که شما فضا رو مستطیل درک میکنید مرهون بعد میدان هست، بعد بسیار بزرگی که میدان داره و تقریبا میشه گفت از شاید حتی کمتر از فاصله نصف از محور طولی بنا با کلیسا وقتی شما در این میدان قرار میگیرید این پرسپکتیو رو حس میکنید، به خصوص اگر در میانه میدان باشید و یا در انتهای میدان. خب این نشون میده که یک بافت قرون وسطایی اینجا بوده و این بافت قرون وسطایی رو در دوره رنسانس نزد بهش دادن با جدار سازی که انجام شده و این بناهایی که در این جداره کارکردهای مهم تجاری برای شهری مثل ونیز رو که مرکز تجارت و دروازه تجارت اروپا با شرق بوده این ساختمان ها نیاز بوده به وجود بیان، با ساختن این بناها همونطور که معمارا دیدید اتود می کردن که چطوری بناها رو بسازن و نمای اینها فضای شهری رو تحت تأثیر خودش قرار بده، در عمل اینجا اتفاق افتاده و میدان سن مارک ونیز بنابراین یکی از میدانهایی است که به عنوان مصداق رنسانسی طراحان معماری و شهری میتونیم معرفیش بکنیم. اسلاید 14 باز همین میدان رو از زوایا و با تصاویر مختلف نشونده. در شب عکس رو میبینید در پایین که خب نورپردازی که در طبقات شده تشدید میکنه این حضور خطوط افقی نما رو که در خلق پرسپکتیو یک نقطه‌ای مؤثر هستند. و در بالا سمت راست شما میبینید چطوری نماسازی اتفاق افتاده در جداره‌ای که اگر از کلیسا به میدان نگاه کنید سمت راستتون قرار میگیره، جداره‌ای که تماما در طبقات رواق داره، یعنی یک رواق عمیق در طبقه پایین داره با دهانه های گشوده تر و در طبقه دوم و سوم دهانه ها تنگ تر میشن. در واقع با ستون های ظریف تر و ارتفاع تقریبا مساوی از نظر گشودگی دهانه، ولی از نظر خود ارتفاع ساختمان طبقه دوم و سوم کمی کوتاه‌تر از طبقه همکف هستند و این مجموعه ستونگذاری باز در هر دو طبقه رواق کم عمقی رو به وجود آورده که پشتش پنجره‌های ساختمان‌هایی هست که باید نور بگیرن و اون مراکزی که الان غالبا اینها هتل هستند و یک زمانی مراکز تجاری شهر بودن. در پایین هم به هر حال همه مغازه هستن و محل خرید و فروش و کف میدان رو شما میبینید در اسلاید سمت چپ، یعنی عکس سمت چپ اسلاید که کفسازی داره و کفسازی دو تا نوار پهن موازی هستن که در با یک مسئله‌ای که معمولا سنگ هست و با در سنگ فرش میدان اجرا شدن. نقشش رو هم شما در اسلاید شماره 13 دیدید، دوباره میتونید رجوع کنید بهش. این دوتا نوار در واقع هیچ کدومشون با اضلاع این زوزنقه موازی نیستن، ولی یک مستطیل منتظمی رو به وجود آوردن در کفسازی که در مقیاس بزرگ وقتی انسان داخل میدان هست به نظرش میاد که اینها موازی هستن با اضلاع میدان، و خود این مستطیل هم تشدید میکنه حس فضای مستطیل شکل رو برای میدان، و باز در کف هم خطوط امتدادشون به طرف کلیساست و در خلق پرسپکتیو و جلو آوردن کلیسا در پلان مهم قرار دادن کلیسا برای مخاطب اهمیت داره. یک میدان دیگه که قبلا تصویری رو ازش دیدیم، همین تصویری که سمت راست و پایین اسلاید 15 هست و اشاره بهش کردیم، میدان دل پوپولو یا میدان مردم هست در شهر روم، که با توجه به این که یک کلیسای رنسانسی در این هولوش این میدان وجود داشته و یک ویلای خیلی بزرگ اشرافی، ویلای برگز هم در قسمت دیگری از این میدان وجود داشته، این فضا به هر حال یک میدانگاه قدیمی بوده که زمانی تصمیم میگیرن این رو طراحی شده و به اصطلاح یک فضای شهری طراحی شده تبدیلش کنن. یکی از کارهایی که میکنن، میان به خاطر اون بحث تقارن در فضاسازی رنسانس و چون کلیسا در محور تقارن میدان نبوده و سه تا خیابان به این میدان وصل می شدن که کلیسا بین دو تا از خیابان ها قرار داشته، بین دو خیابان دیگه هم یک کلیسای قرینه دو قلوی کلیسای قبلی می سازن، علاوه این که نیازی نیست که در یک محدوده خاص دو تا کلیسا بغل هم باشن، ولی این رو فقط به خاطر زیبایی شناسی میدان می سازند و سه تا محوری که به این میدان ختم میشه با این دوتا کلیسا یک حالت تقارن کامل رو در یک بخش از میدان ایجاد میکنه. میدان یک فرم بین دایره و بیضی پیدا میکنه، در وسطش یک اوبلیسک قرار گرفته که چهار طرف پای اوبلیسک هم مجسمه های شیر قرار داره و آبنمایی در اونجا است. بعد جداره میدان ساختمان های رنسانسی رو شما میبینید، ساختمان هایی که یا سه طبقه اصلی روی رواق دارن و یا در واقع بدون رواق هستن که از دور زیاد اینجا مشخص نیست در تصویر پایینی، ولی در تصویر بالایی مشخص تر هست. ارتفاع بناها ببینید به هیچ وجه ناهمساز نیست و انگار که یک خط آسمان رو با خطکش کشیدن و این ارتفاعها رو تنظیم کردن، در حالی که بناها ممکنه نیم طبقه داشته باشن یا نداشته باشن، رواق هم کف داشته باشن یا نداشته باشن، ارتفاعها مساوی طراحی میشه. و در عکس پایین سمت راست هم ما قبلا توضیح دادیم مجسمه هایی رو میبینیم و سطوحی که به نظر میاد تراس هایی با اختلاف سرد هستن از بالا به پایین به طرف میدان و تمام مجسمه ها رو به میدان دارند. این مجموعه تراس بندی و مجسمه هایی که نهایتاً با آبنما هم ترکیب میشن حلقه اتصال این باقی هستن که درخت هاشو در عکس میبینید و به نام ویلا بورگز، یکی از ویلاهای معروف دوره رنسانس در شهر روم هست که ما در بحث ویلاسازی های رنسانس بهش اشاره میکنیم. به هر حال این میدان از نکات جالبش این است که در دو بخش روبرو به هم دارای چشم‌اندازی از فضای سبز هست که در یک قسمت این فضا متعلق به اون ویلاست و در قسمت روبرو درختان متعلق به میدان هستند. اما همونطور که گفتیم عنصر درخت و فضای سبز جزء عناصر طراحی میدان‌ها یا خیابان‌ها نزد معماران نبودند. مهمترین عناصر مجسمه ها و آبنماها بودند که برای خلق میدان ها ازش کمک می گرفتند. تصویر سمت راست بالا همون مجسمه هایی رو نشون میده که ما از پشت سر می دیدیم و درختان ویلا گورگیزه و یک پورتیکو یا رواقی رو که سه دهنش رو ما می بینیم مشرف است به میدان و اختلاف سطح اون بنا رو با کف میدان مشاهده می کنید. مجسمه های سگانهی که در این قسمت انتها هستن با اون گرگی که نمار شهر روم هست و دوتا بچه همیشه از زیر شکمش دارن از پستان گرگ شیر می خورن. مجموعه این مجسمه ها با یک آبنما طراحی شده که دو طرف آبنما معجر سنگی داره و بعد پایهی که باز روش مجسمه های کوتاهی قرار داره و دو تا میلی که میل مجسمه هستن و در بالا یک عنصر تزئینی شبیه گلدان رو هم میکنن و تراس بندی پلکانی رو میبینید که از پشت این مجسمه ها میره تا به اون پورتیکویی برسه که مشرف به میدان هست. خب یکی از دلایلی که این میدان خلق شد و طراحی شد همین ویلا و همین پورتیکویی بود که از ویلا به یک فضای باز شهری مشرف بود و حالا لازم بود که این فضای باز شهری که یک عرصه عمومی هم هست طراحی شده و خوشمنظر باشه و به این دلیل اون اوبلیس رو در اون وسط گذاشتن و اون کلیسا رو ساختن و به هر حال خود کلیسا هم البته یک سوژه بود برای اینکه این میدان از نظر طراحی مد نظر باشه. و اگر که شما دقت کنید تصویر پایین صفحه دیگه ربطی به این میدان نداره و یه میدان دیگری رو در شهر روم نشون میده، میدانی که خیلی کشیده و بلند هست، تقریبا یه چیزی بین مستطیل و بیضی و خیابانهایی از قسمتهای مختلف به این میدان وصل میشن. سه تا عنصر مهم طراحی منظر در این میدان وجود داره که در جلو تصویر ما یکیشو میبینیم، یک آبنمای که بخشیش همکف سطح میدان هست و با این عناصری که حالت حصار براش دارن محصولش کردن که کسی توی آب نیفته، وسطش آبنمای برجسته داره و در درون آبنمای برجسته مجسمه های اساطیری که همشون کار فواره رو میکنن. این میدان هم به علت اینکه دو تا کلیسای مهم در شهر اینجا حضور داشتن، سمت راست کلیسای سبک رومانسک رو میبینید، از سمت چپ کلیسای باروک ایتالیایی رو که شامل اون خلاقیت های معماری و فضای پویا و جداره های مواج هست که متاسفانه تصویر کامل روبروش رو من نداشتم براتون بذارم. به این دلیل این میدان اهمیت پیدا کرده و بعد در جداره میدان ساختمان های رنسانسی که همون داستان طبقات سگانه و رواق‌ها رو دارن و ارتفاع‌های یک دست تا انتها ادامه پیدا می‌کنه و در فواصل ما با یک آبنمای دیگه مواجه می‌شیم که بسیار پرکارتر از این هست و مجسمه آشکار برلینی هست و در انتها هم یک اوبلیسک، یعنی سه تا عنصر نمادین و منظر پردازانه این میدان رو مزین کردن، ضمن اینکه دو تا کلیسا عامل وجودی این میدان هستند و بناهای جانبی هم معمولاً اینجور وقتا بناهای تجاری و اداری میشن، چه از دوره رنسانس و چه در وضع حاضر که البته در وضع حاضر بعضی از اینها هتل هم هستند. این میدان تصویر آبنما رو از نزدیکتر میبینیم و کلیسا رو هم. اگر شما کلیساهای باروک ایتالیا رو خوب درک کرده باشید بلا فاصله تشخیص میدید کلیسای سمت چپ در سبک باروک ایتالیا هست و اتفاقا کار رومینی هم هست و کلیسای سمت راست کلیسای رومانسک با روزویندوهای ساده و اولیه و نمای کلاسیک گرایی است که در ایتالیا رایج بود، یعنی سنتوری در کلیساهای رومانسک وجود داشتن. این که میدان سازی و طراحی میدان به عنوان عنصری که در شهر حضور جدی داره، یعنی عرصه عمومی شهری هست، از قرون وسطا مردم شهرنشین اروپا عادت داشتن به این که شهرها یک عرصه عمومی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و مذهبی و اجتماعیشون عرضه می‌کرده، این میدان‌ها به نظم در بیان و یک ساختار هندسی منظم بر اساس تقارن، تناسبات هندسی و پرسپکتیو پیدا کنن، ابتکار عملش برمیگرده به همین میدان کامپیدولیو که قبلا در رنسانس مترقی و در بحث میدان کامپیدولیو به طور خاص بهش اشاره کردیم. از در واقع زمانی که میکلانج این پروژه رو میگیره که همزمان کار معماری، کار مرمت و کار میدان سازی میکنه، اثری خلق میشه که الگو میشه برای معمارهای بعدی در خلق میدانها برای شهرهای ایتالیا، به خصوص شهر روم، و بعداً در دوره باروک به شهرهای دیگر اروپا نفوذ میکنه. این میدان همونطور که شاید بدونید یک فضای قرون وسطایی ناهمواری روی تپه بوده که بناهای عمومی مدیریت شهر، یعنی کاخ نمایندگان یا شورای شهر که بهش سناتوریوم میگفتن و محل فرمانداری شهر که سمت راست قرار داره و بنایی هست که در دوره رنسانس هم مقداری از اون ساخته شده بود، ولی هر دوی اینها نیاز به مرمت داشتن و این میدان هم طرح هندسی جالبی نداشت، پروژهش به میکلانج داده میشه روی تپهی به نام کاپیتولینه. به همین دلیل بعدها در قرن 18 وقتی که پایتخت آمریکا رو به صورت نوباروک میسازن در واشنگتن، اون جایی که میخوان پارلمان آمریکا رو بسازن، تپه‌ای هست، اون تپه رو اسمش میذارن کاپیتول هیل و بنا رو به نام کاپیتول مینامند. این نشون میده که تا چه زمان طولانی ایده رنسانسی میکلانج در دنیا پراکنده شده. این دوتا بنا رو مرمت میکنه، نماسازی رنسانسی براشون خلق میکنه و یک بنای سوم رو هم ایجاد میکنه تا این فضا کاملا یه میدان درست حسابی از آب در بیاد. بنای سوم رو هم چون بناهایی موجود بودن نسبت به هم زاویه قائمه نداشتن و بنای دست راستی زاویه باز داشته نسبت به بنای انتهایی، بنایی رو که قرینه اون میسازه با همون زاویه میسازه نسبت به بنای انتهایی و این بناها یک میدان زوزنقه‌ای به وجود میارن، ولی زوزنقه‌ای منتظم، و در این زوزنقه‌ای کفسازی بیزی طراحی میکنه که در زمان خودش اجرا نمیشه، بعد از 3 قرن اجرا میشه، ولی این بیزی اجراش بسیار دشواره. بیزی رو شما به علت پرسپکتیو وقتی در انتهای این میدان استادید دایره میبینید و این تقسیماتی که درش اتفاق افتاده در تصور میکنید تقسیمات قوس هایی هست که در دایره از مرکز به پیرامون وصل شده و خب این ترسیم این قوس ها در دایره واقعا کار ساده است، اما در بیزی بسیار کار دشواری است و نیازمند دانش هندسی قوی هست. میکلانج این کار رو کرده، در وسط میدان مجسمه امپراتور روم رو گذاشته، در جداره‌ای که میدان به صورت تپه حالت پرتگاه پیدا میکنه معجر سنگی قرار داره، نرده سنگی که این پرتگاه جان پناه داشته باشه، و بعد در این جان پناه در فواصلی مجسمه هایی رو تراشیده و کار گذاشته و در جایی هم که ورود به میدان یک مجموعه از رمپ پله هست که کمیش در این تصویر گراور دیده میشه، این رمپله از شیبی ملایم برخورداره و از طول بسیار زیاد که از کف محیط شهری میاد روی این تپه که این ساختمان ها هستن و جایی که میرسه به میدان در دو کنجش دو تا پایه بزرگ از پایین خیابان آمدن بالا و در بالا مجسمه سوارکار و اسب که نمادهای باز یا روم باستان و یا اساطیر یونانی هستن قرار گرفته شده. علی‌رغم اینکه دوره رنسانس هست، اینها افتخارشون به دوران امپراتوری روم احیا شده و بنابراین مجسمه مارکوس آورلیوس یکی از امپراتوران روم رو در وسط میدان قرار میدن. اگر به اسلاید 19 رجوع کنیم میتونیم این توضیحات رو بخونیم که چطور این کار خلاقانه میکلانج با استفاده از خطای دید در پرسپکتیو یک دهانه ای رو که تنگ و بسته هست و انتهاش گشوده هست، یعنی زوزنقه ما ضلع کوتاهش در قسمت ورود به میدان هست و ضلع بلند یا پهنش در قسمتی است که ساختمان انتهایی قرار داره، چطور از عمق این فضا و از قرینه سازی دو تا بنا استفاده کرده و از خطایی که پرسپکتیو در دید ایجاد میکنه این بنا رو معکوس نشون داده و کاملا گشوده به نظر میاد، انگار از دهانه گشوده وارد میدانی میشید که انتهاش تنگ هست، و یا اینکه نهایتاً تصور این میره که خب یک میدان مربعی شما دارید با یک دایره در درونش و ساختمان‌های کناریش به خاطر اینکه در پرسپکتیو قرار گرفتن دارن به هم نزدیک میشن. خب این نزدیک شدن انتهای دو تا ساختمان جانبی باعث میشه که ساختمان عقبی رو به جلو هل میده و از نظر بصری اون ساختمان رو میاره در پلان نزدیکتر در دید مخاطب، و این خیلی مهمه که اون ساختمان به عنوان نما بنای اصلی این میدان نماش بیاد در جلوی چشم شما. و روی اون نما کار خیلی جالبی کرده. کار جالبش رو در این گراور میبینید، پلکانیست که طراحی کرده که از دو انتهای عرض این نما پله بالا میره و بعد چون عرض نما در دو انتهاش بیرون نشسته است و در وسطش فرو رفته، پله ها هم در قسمت پایینی بیرون نشستن و بعد دوباره تو میرن، ولی در هر حال چسبیده به جداره نما هستن. نمایی که رنسانسی سه طبقه است روی یک سکوی بلندی که این سکو کرسی چینی بنا هست که روی تپه بوده و بعد بخشش هم زیر زمین بنا میشه. بنا ارتفاع زیادی داره. نکته مهم این است که بنای عقبی رو هم ارتفاع با بناهای دو طرف نگرفته و کرسی چینی براش ایجاد کرده که تپه خودش این زمینه رو فراهم می کرده که بنا روی ارتفاع بوده از اول بنای قدیمی، و این رو ارتفاع این رو در واقع تغییر نداده برای اینکه متمایزتر می شده بنا. برج ساعتی که در روی محور تقارن بنا می بینید جاش اینجا نبوده، در کنار بنا بوده، میاره در روی محور تقارن. پله ها رو در روی محور تقارن به یه پاگردی میرسونه که در طبقه‌ای که به نظر ما طبقه دوم میاد که روی اون کرسی چینی هست ورودی هست و وارد میشن، و بعد در طبقه بالا روی سردر ورودی بالکن مشرف به میدان قرار میگیره. حالا این اجزا رو با جزئیات بیشتر در اسلایدهای بعدی خواهیم دید. در اسلاید 20 ما پلانی رو میبینیم که میکلانج طراحی کرده. ببینید زوزنقه به چه صورت هست؟ زوزنقه‌ای که متساویل ازلا طراحی میشه با ساختن ساختمان قرینه نسبت به ساختمان دست راستی که ساختمان فرمانداری شهر بوده. خب کفسازی که در این نقشه میبینید کفسازی است که اجرا میشه بعد از مرگ میکلانج و طرح او اجرا نمیشه. کفسازی ساده ای اجرا میشه، ولی به هر حال حتما کفسازی اجرا میشه و جز ویژگی های این طرح بوده که بیزی اجرا بشه و وقتی که وارد میشید شما این بیضی رو دایره ببینید و بیضی رو هم البته با گوشه سازی که براش کردن یک جلوه تزئینی تری دادن که جلوه ایست که بعدا ما میبینیم در باروک این خیلی کار میشه، در خطوطی که در نمای ساختمان ها ایجاد میشه، در سنتوری ها ایجاد میشه، یا در فرم حتی بنا این تهدب و تقرعون ها ایجاد میشه و از بیضی ساده در میاد. ولی به هر حال کلیت بیضی به صورت دایره دیده میشه وقتی که وارد میدان میشید. در این نقشه شما یک محور قرمز هم میبینید، مجموعه از رمپله هایی که با زاویه نسبت به رمپلهی که مربوط به میدان هست قرار دارند. اونها پله های قدیمی تری هستند که به یک کلیسای قدیمی قرون وسطایی که در جوار این تپه بوده و امروزه هم موجود هست راه داشتند. خب این تپه از این جهت اهمیت داشته که یک کلیسای قدیمی و دو تا بنای حکومتی شهر در اینجا بوده و به همین دلیل سفارش میدانی رو براش میدن که در اون میدان میکلانج به کلیسا کاری نداره و کلیسا رو وصل میکنه با همون پله ها به کف خیابان و در کف خیابان هم البته یک فضای بزرگ میدانگاهی وجود داره که محور حرکت از کلیسا از تپه کاپیتولینه به شهر رو این محوطه آغازش هست. اما چیزی که برای میکلانج مهم بود این بود که دو تا بنای حکومتی شهر رو با یه بنای سوم که کار کرده بعدن حالا کار کرده جانبی یا در رابطه با همین مجموعه حکومتی میگیره ولی بعدن اینا همه تبدیل به موزه میشه طراحی میکنه. شما ببینید نمای بنایی که بنای سناتوریو یا همون شورای شهر روم بوده چطور نماش شامل یک مجموعه از پلکان‌ها و پاگردهایی است که حجم زیادی دارن و آمدن توی میدان و نمای ساده رنسانسی رو با میدان ترکیب کردن به عنوان عناصر زیبایی شناسی فضای باز و این پاگردها در پایین در حال در درست در محور تقارن و پاگرد بالایی در پایین یک خطوطی میبینید که اگر عکسش رو ببینید متوجه میشید اینجا رو آبنما طراحی کرده و ترکیب آبنما و راه پله با بنا اتصال بنا رو با فضای باز به عنوان یک فضایی که باید طراحی منظر شهری درش اتفاق بیفته برقرار کرده. یه تصویر هست که میدان کامپیدولیو رو پیش از بازسازی این بناها نشون میده. سمت راست بنای فرمانداری رو نشون میده که در واقع با توجه به رواق‌هایی که داره اما پنجره‌هایی که در نما می‌بینید به نظر میاد مربوط به اواخر قرون وسطا و اوایل رنسانس هست. یه بنای ناقصی است از نظر رنسانسی‌ها، یعنی اون ترکیب هندسی و ریتم کامل و تقارن کامل رو نداره. یه بنای قدیمی بوده که در دوره رنسانس تکمیل شده. بنای سناتوریوم هم که در واقع از روی محور تقارن نیم نصفش کرده نشون میده که یک نمای عقب نشسته تری داشته که باز هم اون نمای عقب نشسته شامل دو طبقه رواق بوده و یک طبقه بالایی که معجری داشته که میشده روش حرکت کرد و یه پیشامدگی در سمت انتها داشته که عین همین نما در سمت چپ هم تکرار میشده و سمت چپ نشون میده که طرح میکلانج چطوری میاد با یک پلهی که به بدنه میشینه و آبنما و مجسمه و پاگرد که این پله میاد نهایتا در پیش آمدگی سمت چپ ساختمان هم پله دوباره میشینه جلو و یک پاگرد دیگری داره و تا انتهای بنا میاد پایین و نمای رنسانسی که برای دو طبقه طراحی میشه با پنجره‌های مثلثی شکل که البته وقتی ساخته میشه از این کاملتر اجرا میشه و جای مجسمه و آبنما رو هم میبینید. میدان ناهمواری که هنوز کفسازی نشده تا وقتی که میکلای زنده است، ولی به دستور او مجسمه مارکوس آریوس در وسط میدان قرار میگیره و مردم در اینجا در حرکتن با پیاده و اسب و غیره. اما این میدان نهایتاً کفسازی میشه در دوره رنسانس مترقی و بعد 300 سال بعد در قرن 20 توسط موسولینی طرح کفسازیی که میکلانج داده بود از روی اسکیزهای او استخراج میشه و در میدان اجرا میشه که شما اینجا در اسلاید شماره 23 میبینید که چطور کفسازی رو اجرا کردن و چطور از اون بیزی باز خطوطی رو در کفسازی به ساختمان ها وصل کردن، یعنی به کنج های ساختمان ها هم خطوطی رو وصل کردن و این کف رو پیوند دادن با بنا. و باز نقشه آبنما رو میبینید که تصویرش رو پلکان و آبنما رو در عکس میبینید، اما چندان روشن نیست و حالا عکس روشن‌تری رو برای شما نشون خواهیم داد. اینی که چطور پرسپکتیو داره به بنای انتها تاکید میکنه و انگار دوتا بنای جانبی در خدمت این هستن که به کمک خطوط افقی که در نماشون هست و ریتم پنجره ها و رواق هاشون اتصال بدن دید بیننده رو به ته میدان و به اون بنایی که مهمتر هست کاملا محسوسه، یعنی انگار که این بناهای جانبی در خدمت این هستن که اون بنای انتهایی رو بیارن در پلان دید شما قرار بدن. عکس هوایی هم فرم زوزنقه رو نشون میده که در انتها بازتر و در قسمت ورود تنگتره، اما وقتی که شما در قسمت ورود قرار میگیرید به نظر میاد که در قسمت ورود روز زوزنقه بازه و در انتها تنگ شده و یا نهایتا فکر میکنید که با یه مربعی مواجهید که در پرسپکتیو یک نقطه ای تنگ شده. خب این محاسبه‌ای که ابعاد این بناها و عمق میدان رو بسنجه که بتونه این زوزنقه رو به این صورتی که میخواسته در معرض دید قرار بده، خب از اهمیت مهندسی و دانش پرسپکتیو معماری مثل میکلان شکایت میکنه. اینجا توضیح داده شده که این میدان چطور کفسازیش بعدن اجرا میشه و چراغ هایی که کار گذاشته شده که متأخر هست و بعد اشراف میدان رو به شهر نشون میده که روی بلندی تپه هست و شهر زیر پاش هست و پشت این میدان هم پشت اون ساختمان سناتوریوم چیز هست، شهر قدیمی روم و فوروم روم که محل مهمی بوده و رومی ها همیشه بهش افتخار میکردن علارغم اینکه خرابه های روم باستان بوده، اونجا رو همیشه بهش توجه داشتن. ولی میکلانج این میدان رو به خاطر ویژگی دو تا بنایی که درش بوده و با بنای سوم می‌خواسته تکمیل کنه ترجیح میده رو به قسمت مرکز شهر که مرکز مذهبی هست تا مرکز تاریخی شهر که پشت این تپه قرار داره، رو به مرکز مذهبی شهر. شما گنبد کلیسایی رو در انتها می‌بینید که کلیسای سن پیترو باید باشه و مجموعه واتیکان و این میدان اشراف داره به کل شهر روم، آنجایی که در بخش مذهبی و واتیکان هست. در اینجا عکس رو بهتر میبینید. اون توضیحاتی که من راجع به مجسمه دادم که در وسط میدان از آغاز قرار میگیره و بعدن این کفسازی هم با مرکزیت مجسمه اجرا میشه و توضیحاتی که راجع به پلکانی که چسبیده به نمای بنا. نمای بنا رو اگه دقت کنید دو تا بازوی پیش آمده داره، یعنی در دو جنب چپ و راست انتهاییش بنا پیش نشسته. در اون نمونه تاریخیش هم بنا همین الگو رو داشت ولی کل بنا عقب بود و حالا این یک کسمی رو با همون الگو اضافه کرده و آورده یه جدایزه رو اضافه کرده آورده جلوتر. ساختار برج ساعت رو میبینید که قرون وسطایی و رنسانسی نیست ولی همین برج ساعت رو جابجا میکنه میاره روی محور تقارن. و بعد نماسازی رو میبینید که دو طبقه داره بنا، یک طبقه اصلی با پنجره های تمام قد که دید کامل رو به میدان میدن و یک طبقه بالا که در ساختمان‌های مسکونی معمولا این طبقه بالا اتاق‌های سکونت افراد خانواده و اتاق‌های خواب هستند و این طبقه در وسط طبقه تشریفاتی هست. در اینجا اون طبقه وسط قطعا تشریفاتیه و بالا قسمت‌های اداری و آرشیو و همه چیزهایی که می‌دونیم اروپایی‌ها از قرون وسطا در قسمت‌های حکومتی، بناهای حکومتی که مربوط به شهرداری و مدیریت شهر می‌شده، آرشیوهای مفصلی داشتن. و بعد نماسازی رو می‌بینید که کاملا رنسانسی شده و حتی رنسانس مترقی. یعنی شما می‌بینید که روی سردر اصلی که پشت مجسمه هست و ورود به بنا رو میسر می‌کنه، این قوسی که سنتوری سردر رو تشکیل می‌داده شکسته و روش نقش برجسته‌ای هست که ترکیب شده با یک مربع مستطیل در بالاش و نقش برجسته‌هایی که اون مربع مستطیل در پیرامونش دارن و انگار که اون مربع مستطیل و این قوس در همدیگه فرو رفتن. و بعد دو تا پنجره سمت چپ و راست این ورودی رو می‌بینید که روی قوسی که به صورت سنتوری سردر پنجره رو تشکیل میده، یک المان‌های مدالیون مانندی که حجم دارن و یه مقدار مثل کف دستی که خم شده باشه و به بیرون پنجه هاش آمده باشه یا صدف خم شده ای حجم بیرون زده از بنا رو دارن، طراحی شده که ریزکاری های زیادی داره و از ویژگی هاییست که در دوره باروک به شدت اینها تکرار میشه و این نشانه رنسانس متأخر تا باروک، مرز رنسانس متأخر و باروک هست. اما خلاقیت مهم میکلانج در طراحی این پله است که ما رو یاد پله‌های تخت جمشید میندازه یا پله‌هایی که در زیگورات اور میدیدیم که به بدنه بنا میچسبیدن و از بدنه میرفتن بالا برای اینکه یک زائده‌ای نباشن که بیان و تو محوطه و محوطه رو اشغال کنن. همین پله‌ها رو مثل مجسمه باش برخورد کرده و طوری طراحی کرده که همزمان که دو جداره جانب دو وجه جانبی بیرون نشستن، پله بیرون نشسته، بعد وقتی که قرار شده که بدنه بنا بره و عقب بشینه، درست اونجا یه پاگرد قرار داده و پاگرد عمق پیدا کرده تا به جداره بعدی رسیده و از اونجا دوباره پله های دیگری چسبیده به جداره پشتی ظاهر شدن. این کرسی چینی بلندی که بنای دو طبقه روش نشسته شامل کرسی چینی و یک طبقه زیرزمین هست که پنجرهای کوچکش رو در نما می‌بینید و نهایتاً به خاطر همین که اینجا تپه بوده و مجبور بوده این کرسی چینی رو داشته باشه و بنای قدیمی هم روی این کرسی چینی بوده، ارتفاع بنا رو تو همون دو طبقه حفظ می‌کنه علی‌رغم اینکه می‌بینید بلندتر هست از دو تا بنای جانبی و شاخص‌تره و این رو میپسنده و بنای جانبی رو ارتفاعشون رو بلند نمی‌کنه. اگر یادتون باشه ما میگفتیم تماماً در خیابان‌ها و میدان‌های رنسانسی نماها طوری طراحی میشن که ارتفاع بناها مساوی باشن. اما اونجایی که یک کلیسا قرار میگیره، خب کلیسا ارتفاع خیلی عظیمی داره، یا یک کاخ شهرداری قرار میگیره مثل پالاتزو وکیو در فلورانس، ببینید ارتفاع عظیمی داره چون اون اصلا عاملی است که میدان شکل گرفته. اینجا هم این بنا که در انتهای میدان و در عکس طراحی میدان قرار گرفته، بنای اصلی قلمداد میشه و چون بنای شورای شهر هست و ارتفاع بلندش رو تایید میکنه میکلانج و بناهای جانبی رو به هیچ وجه هم ارتفاع با اون نمیگیره و اینها میشن چی؟ بناهایی که در خدمت خلق این میدان هستن برای اینکه این بنا رو متمایز کنن. طراحی این پلکان رو در یه اسلاید دیگه هم خواهیم دید. این نماییست که در واقع یکی از این بناها، همون بنایی که سمت راست بود و در واقع قدیمی بود و بازسازی و مرمت و نماسازی شد رو میبینیم، کاملا نمای رنسانسیش. این بنا هم دو طبقه است، طبقه همکفش رواق داره ولی رواقهاش قوس ندارن. قبلا قوس داشت، طرح قدیمیش قوس داشت، ولی اینجا قوس ندارن و دهانه ها هم بزرگتر از اون طرح قدیمی هستن. و در بالا هم شما میبینید سردر پنجره ها بسیار تزئینی شدن، سردری که توی اون سنتوری که به صورت معمولا یک درمیون کار میشد، اینجا کاملا همه قوسی کار شدن، فقط وسطی که روی سردر ورود ساختمان هست و معمولا هم یه بالکنی داره که میان روش و مثلا فرماندار یا شهردار شهر میاد اونجا حاضر میشه، در اون قسمت مثلثی هست و بعد دوباره سه تا دیگه قوسی هستن و داخل این قوسا طراحی ها و حجاری هایی هست که شبیه صدف هست و نشانه تزئینی شدن نماها در دوره رنسانس مترقی به طرف رنسانس متأخر هست. این بنا به نام پالاتو کنسرواتوری نامیده میشه. این کنسرواتور در واقع با کنسرواتوریوم که ما در به اصطلاح موسیقی داریم و فضای آکادمی موسیقی هست و یا هنرستان موسیقی هست معنیش فرق داره. کنسرواتوری در اینجا به معنی فرمانداری هست و نباید اشتباه بشه، بعضیا تصور میکردن که اینجا بنای آکادمی موسیقی بوده، همچین چیزی نبوده، فرمانداری شهر در اینجا بوده و بعد هم امروزه تبدیل به موزه شده. درست در مقابلش قرینش رو هم گفتیم طراحی میکنه و میسازه و این بنا رو هم که مرمت کرده. اگر به اسلاید بعدی بریم، دوباره باز اون ساختمان اصلی یا ساختمان سناتوریو رو میبینیم و که محل شورای شهر بوده، اسمش رو به تقلید از روم باستان که مجلس سنا داشت روم باستان و نمایندگان مردم در اون مجلس به شور مینشستن، به این نام سناتورها خواندن، ولی همون شورای شهر هست. و عکس پایینی نورپردازی در شب رو با چراغ‌هایی که امروزه در میدان قرار دادن می‌بینید. در قدیم هم در اینجا معمولاً مشعل‌های روشن می‌کردن در میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهر. پله رو از نزدیک‌تر می‌بینیم در اسلاید شماره 27 که مجسمه‌ها رو می‌بینید و یک تاق نمایی که داخل اون هم باز مجسمه و آب نمایی هست و آب نمایی که چند سطح داره و میاد تا سم کف میدان میشه و در کف میدان هم سطح آب نما وجود داره. پله ها رو میبینید که با معجرهای سنگی طراحی شدن و این تاق نما و پایه های به صورت ستون های مکعبی شکلی که زیرش هست یا مکعب مستطیلی که زیرش هست، خودش یک نمای کاملی رو در پاگرد ایجاد کرده که در واقع داره اشاره میکنه به این که ورودی بنا در این نقطه است، البته نه در این طبقه، در طبقه بالا. طبقه بالا هم اگه دقت کنید، خب ورودی دهانه طراحی ورودی دهانه پهن‌تری رو نشون میده، علی‌رغم اینکه دهانه و گشودگی پهن‌تر از پنجره‌ها نیست، ولی عناصری که دور و بر ورودی طراحی شدن و سنتوری بالاش پهن‌تر هستن و متمایز می‌کنن ورود بنا رو نسبت به پنجره‌های قدی که مشرف به میدان بودن. این عکس بسیار خوب که در اینجا می‌بینید خیلی بهتر نشون میده که چطور پله خودش مثل یک مجسمه یا یک بخشی از معماری فضا سازی شده، طراحی شده با این آب نمایی که در ارتفاعهای مختلف آب رو از بالا به پایین می‌ریزه و اون تاق نمایی که زیر پاگرد ورودی قرار داره و مجسمه هایی که دو طرف اون تاق نما هستن و بعد کف سازی که باز دور پله و دور این آب نما حضور داره و هی شیبه رو که روی این تپه به طور واقعی وجود داشته و باعث شده که این ساختمان خیلی بلندتر ساخته بشه، این شیب رو پله پله ایجاد کرده و در اینار برای بنای خط زمینی رو درست کرده و یه پیوندی این خطوط ایجاد کردن بین نمای ساختمان و نمای پله و نمای آبنما، و بعد باز در مقابل آبنما هم برای اینکه به اون بیزیه که طرح کف رو داره برسه، میبینید با یک پلکانهای سگانهی رسیده به کف، و بعد در دو طرف هم باز دوزنقه ایجاد کرده که پلکانهایی میره پایین تر، برای اینکه در سمت راست یک خیابانی وجود داره که سطحش پایین تره و ساختمانی رو که در کنار هست میبینید، ولی البته وارد اون محبته که بشید یه مقدار دوید دوباره باید پلهای رو بالا برید و بعد بیافتید به پشت تپه. در هر حال این که نمای ساختمان میاد یک عنصر واسطی میشه که با منظر کار کنه، یعنی نمای ساختمان طوری طراحی میشه که منظر میدان رو خلق کنه، کاریست که بعداً در دوره باروک در یک نمونه خیلی مشهور به نام فونتانا دی تروی خواهیم دید که چطور این اتفاق که میکلانج ابداع کرده بود در اونجا تکرار میشه با سبک باروک و پرکاری باروک. در اینجا هم واقعا نماسازی که خود نمای بنا رو پرجلوه و پرشکوه کرده با اون سردری که براش طراحی کرده و دوتا پنجرهی که انگار دوتا گارد هستن در دو طرف سردر، در دوتا محافظ هستن در دو طرف سردر، با اون سنتوری که روش یک فرم مدالیونی هست که اگر شماش رو هم دقت کنید مثل یک عقاب هم به نظر میاد، انگار که یک عقابی با بال بسته نشسته. این طرح تزئینی جلوه نما رو چند برابر کرده، اهمیتش رو نسبت به نماهای بناهای جانبی بسیار شاخص کرده، و بعد با این پلکان یک فضایی طراحی کرده به عنوان فضای باز، فضای بازی که با کمک مجسمه و آبنماها شده یک عنصر طراحی لندسکیپ در میدان و مجموعه به عنوان یک اربن لندسکیپ، یک کار بسیار درخشان از طرف میکلانج هست. توجه به پله و خلاقیت در طراحی پله تو کارهای میکلانج به چشم میخوره و بعدها مرتب تکرار میشه و تقلید میشه. از جمله پله‌ای هست که برای کتابخانه مدیچی طراحی میکنه و این پلکان، میبینید پلکان مستقیمی که داره یک نیم طبقه رو از قسمت پایین به قسمت بالا متصل میکنه و یک ورودی هست که در دو طرف ورودی هم روی دیوار این فضا تاغنماهای طراحی شده مثل پنجره‌هایی که در نمای بناها میبینیم، ولی خود پله با قوسی که درش ایجاد شده و با انحناهایی که حلزونی شکل در انتهای هر پله ظاهر شده و بعد با دستانداز و یا معجر سنگی که در دو طرفش هست، یک کار مجسمه سازی است. انگار که معمار در اینجا مجسمه ای ساخته که این مجسمه عامل ارتباط طبقه نیم طبقه پایین با نیم طبقه بالاست، و این از زیباترین کارهای میکلانج هست که در معماری پله و خلق فضا به عنوان یک فضای معماری قابل توجه برای پله از دوره رنسانس رایج میشه و در دوره باروک و حتی در قرن 19 هم ادامه پیدا میکنه. تا پیش از اون پله ها در ساختمان ها گم بودن. شما کلیساها رو ببینید که پله‌هاشون چطور در کنج‌های و در داخل برجک‌های گم بودن، همونطور که پله‌ها در بناهای مساجد ما گم هستن. پس خلق پله چه در فضای داخلی چه در فضای بیرونی با خلاقیت معماری مثل میکلانج که مجسمه ساز هست و معماری و مجسمه رو یک جور می‌بینه، ابتکاری است که در دوره رنسانس مترقی اتفاق میفته و در رنسانس در باروک ادامه پیدا میکنه. خب این تصویری که شما میبینید ما رو از موضوع طراحی فضای شهری توسط میکلانج میبره به طرح طراحی فضای شهری توسط شاگردش برنینی. در اینجا شما ساختمان کلیسای سن پیتر رو در این نقاشی میبینید. قبل از تغییراتی که کرده دارای دوتا برج ناقوس کوتاه بوده، گنبد ساخته شده، نمایی که در واقع بعد از میکلنج طراحی شد و کارلو مادرنو اون رو طراحی کرد و اجرا شد رو میبینیم، و اوبلیسکی که در وسط یک عرصه عمومی به عنوان میدان بزرگی که در مقابل این کلیسا بوده، درست روی عکس محور ورودی کلیسا در این عرصه عمومی قرار داره. اما این عرصه عمومی همچنان به صورت میدانهای قرون وسطایی بی‌شکل و بی‌نظم هست و مأموریت داده میشه تا برنینی که شاگرد میکلانج بود و کار رو بعد از کارلو مادرنو تموم کرد و کلیسا رو به پایان رسوند، این میدان رو طراحی کنه. میدان مقابل سن پیترو در روم توسط برنینی طراحی میشه که باز از همون ایده زوزنقه استفاده میکنه در قسمتی که درست فضای بازی است مقابل ورودی کلیسا، و کلیسا چون در ارتفاع قرار داره از قسمت ورودی کلیسا تا کف میدان تراسبندی و پلکانهایی که سه طرفه میچرخن و میرن یک تراس اولیه تشکیل میدن و دوباره پلکان هست تا میرسه به اون پورتیکویی که ورودی کلیسا هست، یک خودش یک خلاقیت فضایی است. یعنی یک فضایی که داره یک کف گود رو به یک سطح بلند که میخواد وارد کلیسا بشه میرسونه و در یک فرم زوزنقه‌ای این تراس ها و پله ها اجرا میشن و دو تا راه در کنارشون طراحی میشه که این دو تا راه همونطور که میبینید به دو تا دالان ختم میشن که این دالان ها در جانب ساختمان اصلی کلیسا ولی ملحق شدن به نمای کلیسا و به نظر میاد جزء کلیسا هستن، به خصوص که نما رو کشیده تر و افقی تر نشون میدن. خیلی مهم بوده که این دالان ها با نمای کلیسا یکی بشن، ولیکن از دالان سمت راست که تاریکی اگر عبور کنید میرسید به مجموعه موزه واتیکان که در پشت این کلیسا قرار داره و فکر میکنم به سیستین چپل هم از همین طریق میرید، و از دالان سمت چپ اگر ببینید پشتش روشنه عبور کنید به یه باغ بزرگ و محوطه عظیم باقی که به نام شهر واتیکان مشهوره و تمام بناهای واتیکان در اونجا قرار داره میرسید. پس این راه پله ها رو طراحی میکنه، دو تا مسیر عبوری برای این دالان ها و بعد زوزنقه نهایی رو که در دو طرف ایجاد میکنه به صورت کلوناد یا پورتیکو، یعنی یک فضای مسقف ستوندار که مردم بتونن زیر سایش برن به طرف کلیسا. اما به این زوزنقه ختم نمیشه میدان ما. میدان اصلی میدان بسیار عظیمی است که شبیه یک بیضی به چشم میاد که باز دوباره در قسمت جلوی تصویر به یه زوزنقه تبدیل شده. این زوزنقه دوم الحاقی است و در قرن بیستم اجرا شده. اگر این زوزنقه جلوی تصویر رو حذف کنید این بیضی رو شما میبینید که در توسط دو تا قوس که هر کدوم از اینها در واقع قوسی از بیضی نیستن، قوسی از نیم دایره هستن، نیم دایره‌ای که در گوشه ها بریده شده و در واقع نیم دایره کامل هم نیست برای که بتونه دوباره باز پرسپکتیو ورود رو تأمین کنه، و با فاصله‌ای که از هم قرار گرفتن باعث شدن که یک بیضی در وسط به وجود بیاد و کفسازی میدان به صورت بیضی اجرا شده و در وسط دوباره جایی که اوبلیسک از قبل قرار داشت کفسازی به صورت دایره است و بعد شعاع‌هایی کشیده شده در کف میدان که تمام کفسازی هست که از زمان رنسانس معمول بود، ولی اگر در اون زمان هم اجرا نشده طرح رو همیشه بعداً تکمیل کردن. خب از قسمتی که به صورت زوزنقه طراحی کرده همون ایده کامپیدولیو مد نظرش است و همون ایده استادش که در واقع از پرسپکتیو استفاده میشه. وقتی شما در محل این اوبلیسک بیستید اون دوتا زلی رو که واگرا از هم هستن همگرا میبینید و نزدیک به هم و در انتها هم نمای کلیسا رو میبینید، یعنی انگار نمای کلیسا جلو آمده و به طرف شما نزدیک شده. و این هنر خلاقیتی است که به کار برده برنینی به تبع استادش و چیزی رو هم اضافه کرده. در آمده در مقابل هم مقابل این سوزن غم میدان اصلی و بزرگ رو طراحی کرده که باز از فرم بیزی. فرم بیزی شاید بشه گفت با کفسازی کامپیدولیو شروع میشه و بعد با این میدان به عنوان یک فضای حجمی و بعد در دوره باروک رسماً پلان کلیساها و بعضی بناها رو ما میبینیم بیزی طراحی میکنن و بیزی که هندسه پیچیده تری داره و طراحی و کار باهاش دشوارتر هست در دوره رنسانس مترقی و باروک میاد و جای فرم‌های قدیمی رو که یا مربع مستطیل بودن و یا دایره ای میگیره. در اسلاید شماره 32 شما تصاویر مختلفی میبینید. دو تا تصویر از این میدان، نقشش رو سمت راست میبینید و فضاش رو هم خیلی خوب میتونید توسط عکسی که در زیر هست درک کنید. و خلاقیت معماری که این طرح رو داده واقعا قابل تحسین هست. بحث اصلی هم چیه در این مقطع؟ که در دوره رنسانس مترقی معمارها وظایف اربن لندسکیپ رو هم به عهده دارن، یعنی طراحی فضای شهری میکنن و عرصه عمومی شهری طراحی میکنن. در اینجا هم عکسی رو میبینید که اسلاید 33 از بالای روی قسمتی که پورتیکو سقف داره و یه مقدار ارتفاع میگیره و مجسمه هایی که روی لبه سقف پورتیکو قرار دارن که حواریون مسیح هستن و در وسط مسیح هست، میدان رو کاملا روی آکسش میبینید. بعد از اینکه این دو نیم دایره تمام میشن گفتیم یک زوزنقه میدیدیم که من توصیه کردم اون رو نادیده بگیرید. این زوزنقه در تکمیل این میدان در زمان موسولینی ساخته میشه و خیابان مستقیمی هم که درست روی آکس این میدان میره به نزدیک رودخانه تیبر میرسه و وارد به شهر روم متصل میشه در قرن 20 و زمان موسولینی طراحی میشه و در تکمیل این مجموعه است که شهر روم رو وصل میکنه به کلیسای سن پیترو و به مجموعه واتیکان که خودش شهر مستقل و یک حکومت مستقل هست. خب این بحث عرصه های عمومی شهری و طراحیشون توسط معمارها در دوره رنسانس مترقی بحث مهم و جدی بود که باید پیگیری میکردیم. مبحث بعدی ما که توی این قسمت رنسانس مترقی بهش میپردازیم بناهای مهم شهری است و طراحی نماها در این بناهای شهری که دوباره باز تأثیر میذارن توی چی؟ توی منظر شهری و چشمنداز شهری یا اربن لندسکیپ و جداره های شهری رو تعریف میکنند. این بناهای مهم شهری با عنوان پالاتزوها شناخته میشن. پالاتزو همون پلس انگلیسی هست که به معنی کاخ هست، ولی اینجا معنی کاخ و دربار یا قصر رو نمیده. معنی بناهای مهم، بناهای اشرافی، حتی شهرداری یا بناهایی که در خدمت امور مهم شهری هستن. در بخشی که ما میخواییم راجع به بناهای رنسانس مترقی در داخل شهر که تاثیرگذار بر جلوه بصری فضای شهری میشدن و نوعی در واقع منظر شهری رو با جدارهای خودشان تعریف میکردن صحبت کنیم، باید متمرکز بشیم رو بناهایی که به نام پالاتزو شناخته شدن. با واژه پالاتزو آشنا شدیم در میدان کامپیدولیو که پالاتزو سناتوریو داشتیم، پالاتزو نووو داشتیم که به عنوان بنای نوی که میکلانج ساخته بود و پالاتزو کنسرواتوری داشتیم که قدیمی بود و بازسازی شده بود. و این پالاتزو در واقع به معنی قصر پادشاهی نیست، پلس اون معنی نیست، بلکه به معنی بناهای مهم شهری، اداری، حکومتی یا حتی تجاری ممکنه باشه. در دوره رنسانس از قرن 15 به بعد تا دوره رنسانس مترقی که به زمان میکلانج پس میشه، ما با نوعی متنوعی از این پالاسوها روبرو هستیم که نوع مسکونی هستند و مربوط به خانواده های معروفی ایتالیایی هستند. تعداد زیادی از این نمونه ها در شهر فلورانس ساخته میشن، از خانواده مدیچی گرفته تا خانواده های دیگر. و یک نمونه هم که مربوط به رنسانس مترقی هست ما در اسلاید 43 میبینیم به نام پالاتزو فارنزه، مربوط به خانواده فارنزه هست که یک بنایی بوده قدیمی تر از زمان میکلانج و دو طبقه که بعداً این رو نیازمنده مرمت و تعمیرات و اضافه شدن طبقه سومش هست که الگوی کامل پالاتزوهای رنسانسی رو داره که معمولاً سه طبقه هستن. اگر به این نمای این بنا دقت کنید، طبقه همکفی داره که جدارش و نماسازیش متفاوته با دو طبقه بالا، به نظر میاد خامتر و خشنتر، با مساله خشنتری نماسازی شده. پنجره‌ها ساده تر و کم تزیین ترن، اون سر پنجره یا سردری که رو نل درگاه پنجره میشینه و به صورت سنتوری هست در طبقه اول وجود نداره. این طبقه معمولا طبقه خدماتی هست و در ورودی به ساختمان معمولا در وسط و روی محور تقارن این بنا قرار داره. بعضی وقتا تعداد این درها بیشتر میشه و به سه تا هم میرسه. طبقه دوم طبقه تشریفاتی هست که با یه بالکونی که روی سردر نشسته و بیرون زده مشخص شده و پنجره بسیار تزیین شده ای داره. در طبقه دوم پنجره ها با همون مدول و ابعاد طبقه اول هستن، اما سر در یا بالای نل درگاهشون یک عنصر سنتوری به صورت یک درمیون مثلثی و قوسی اجرا شده که الگوی روم باستانی است. طبقه سوم که معمولاً باز طبقه خصوصی و محل زندگی افراد خانواده و اتاق‌های خواب هست، متفاوت با طبقه وسط هست که تشریفاتی و باید یک جلوه پرجلال تری داشته باشه. در اونجا ما میبینیم مثلثی ها اولا به صورت مثلث نیستن، به صورت دوتا ضلع زاویه دار روی ستون هایی که پنجره رو قاب گرفتن نشستن. پنجره ها در چارچوب قوسی شکل قرار دارن، نه در چارچوب مستطیل شکل که در نمای وسط و نمای پایین میدیدیم. و به هر حال طرح نماسازی در بالا با قسمت وسط و قسمت پایین تفاوت داره، در این حال که مدولی که تکرار شده برای دهانه پنجره ها و فاصله پنجره ها یکسان هست و یه ریتم یک نواختی از پنجره رو در سه ردیف در نمای کلیسا در نمای بنا به وجود میاره. و بین هر طبقه هم ما یک نوار افقی داریم که شبیه فریز ها یا آرشیتراف های یونان باستان میتونه یک نوار سرتاسری باشه یا یعنی نواری که دارای تقسیماتی هست. اما آنچه که به چشم میاد این امتداد افقی جدی است که یک بار در پهنای نوار هر طبقه ظاهر میشه و یک بار هم در باریکی نوارهای فریز ها و آرشیتراف ها و نهایتا در خط آسمان ساختمان. و بنای موجود رو از حالت افقی که داره کشیده تر در افق نشون میده و این یکی از تاکیدهای زیبایی شناسی معماری رنسانس هست که بناها رو علاقه ندارن، نه در حتی کلیساها میبینیم ارتفاع اونجور که در گوتیک روش تاکید میشه تاکید نمیشه، بلکه ارتفاع تعادلی پیدا میکنه با امتدادهای افقی و کشیده. و در بناهای شهری هم تاکید جدی روی این امتدادهای افقی و کشیده هست که با این خطوطی که ظاهر میشن و نوارهای افقی رو تشکیل میدن کشیدگی بنا در امتداد افقی بیشتر از اونچه که هست به نظر میاد. و وقتی هم که از گوشه به این بنا نگاه کنیم، این خطوط ایجاد پرسپکتیو یک نقطه‌ای میکنن و اشاره میکنن به انتهای یک فضایی که ممکنه خیابان یا یک میدان باشه. این پالاتو فارنزه یکی از بناهای بسیار اشرافی در شهر روم بوده که الان هم بنایست بسیار خوب حفاظت شده و در اختیار سفارت فرانسه هست و میدان مقابلش هم از همون زمان رنسانس طراحی میشه با دو تا آبنمای قرینه در دو سو و در واقع این بنا مشرف هست به میدان شهری مهم که راجع به میدان ها ما قبلا صحبت کردیم. گراورهایی از این بنا هست، میبینید که در گراور بالایی میدان هنوز کفسازی و تسلیح نشده، یه شیبی داره به طرف ساختمان و ساختمان در قسمت بلندتری نشسته، ولی یک محور حرکتی به طرف ورودی بنا هست. این بناها گاهی وقتا یک بلوک کامل رو تشکیل میدن، مثل این نمونه ویلا فارنزه که یک بلوک مکعبی کامل هست که درونش یک حیات مرکزی بزرگ داره که دور تا دور طبقه اولش حد اول ستوندار هست و به نام پریستیل یا حیات ستوندار نامیده میشه. گاهی طبقات دوم و سوم هم این ردیف ستونها و رواقها رو دارن و یه وید درست میشه در وسط برای نورگیری اتاقهایی که در پشت اتاقهای نمای اصلی ساختمان هستن. در بعضی موارد اینها یه بلوک کامل مکعبی نیستن و در پشتشون ممکنه بناهای الحاقی داشته باشن و بعد حتی باغ پشتشون باشه و در بعضی موارد هم متصل به یه بنای دیگه یه شهری هستن. این ویلا فارنزه از اون نوعیست که مکعبیست با یه وید کامل در وسطش که اون وید حیات نورگیرشه با الگوی پریستیل های روم باستان. سردر طراحی شده مشخص داره و روی سردر هم اون بالکن و پنجره طبقه دوم بسیار مزین هست و نشون میده که اهمیت بنا روی محور تقارن نما ظاهر شده و این محور تقارن تاکید میشه با میدانی که در مقابل طراحی شده و محور حرکتی به سوی بنا روی آکس بنا هست و در دو طرف اون محوری که در میدان شکل میگیره دو تا آبنمای شکیل شامل مجسمه و حوض‌های چند طبقه و فواره به صورت کاملا قرینه طراحی شده که در تصویر بالا و پایین دیده میشه. بعدن این تصویر رو در نمونه های دیگه ما میتونیم مشاهده کنیم، یعنی این نوع کانسپت طراحی پالاتسوها رو، پالاتسوها یا کاخهای اشراف شهری که گفتیم به جز نمونهی که در روم بود و مربوط به دوران رنسانس مترقی بود، نمونه هایی داریم که از رنسانس متقدم و از قرن 15 شروع شدن، مثل دو نمونهی که در اسلاید 45 هست، پالاتسو روچلای سمت راست و پالاتسو مدیچی یا کاخ مدیچی، خانواده معروف مدیچی که در فلورانس بودن، سمت چپ. هر دوی اینها سه دهنه ورودی دارن و همون تقسیمات سگانه سه طبقه رو درشون میبینید. طبقه وسط اشراف، طبقه تشریفاتیه، طبقه همکف، طبقه خدماتی. پنجره های کوچیکی که در اینجا هست در پالاتسو فارنزه نداشتیم، طبقه اول هم پنجره‌های بزرگ داشت، ولی در این نمونه‌ها کاملا نشون میده که این پنجره‌ها باز میشن به انبارها، آشپزخانه، فضای درشکخانه، استبل و فضاهای خدماتی که در طبقه همکف هستن و این ورودی‌ها هم تعریف میشن. ورودی اصلی همون ورودی وسطی هست و ورودی‌های جانبی برای باز همون امور خدماتی اختصاص پیدا می‌کنن. در مورد کاخ مدیچی میبینیم که طبقه اول بلندتر به نظر میاد و طبقه وسط و آخر هم ارتفاع هستن. ریتم پنجره ها در طبقه وسط و آخر مانند هم هست، اما نماسازی متفاوت داره. در طبقه وسط نماسازی سنگی داره که سنگ پلاک صیقل شده است، در حالی که طبقه همکف سنگ پلاک تیشه داری و خشن هست و طبقه بالا نمای روکش داره، روکش که شبیه امروز به روکش سیمان رنگی ما بکنیم. و پنجره ها در طبقه وسط با قوسی که با شیارهای سنگ خودش رو نمایان کرده، جنبه تزئینی بیشتری دارن نسبت به طبقه آخر که کاملا ساده اجرا شده و نشون میده طبقه وسط تشریفاتی تره و نماسازی هم با سنگ گران قیمت تری داره. ضمن اینکه این سه طبقه طوری طراحی میشن از نظر مصالح طبقه بالا خیلی سبکتر به نظر میاد، طبقه وسط کمی سنگین تر و طبقه پایین خیلی سنگین تر. همون کانسپتی که در کلیزه بود که با ستونهای سه شیوه کورنتیان، یونیک و دوریک نشون میداد که گویا طبقه بالا سبکتر هست و نشسته روی طبقه دوم و طبقه دوم سنگین تره و نشسته روی سوم و سوم کاملا ابعاد قطور و ضخیمی داره که بار کل ساختمان رو تحمل کنه. این کانسپت رو در نماسازی در ویلا مدیچی به خوبی میبینیم که از سه نوع مصالح استفاده کرده که این سبکی به طرف سنگینی رو نشون بده. اما در بعضی نمونای دیگه مثل روچلای به این شدت مصالح رو تغییر نمیدن، ولی نماسازی به هر حال متفاوت هست و عملکرد درونی رو نشون میده. و در ویلا روچلای ما میبینیم که پنجره ها در طبقه وسط و بالا یکسان اجرا شدن و بچه تشریفاتی تری طبقه وسط نداره، اما طبقه همکف کاملا نشون میده که خدماتی هست. خط زمین و خط آسمان در این پالاتزو خیلی مشخصه. خط آسمان کاملا با الگوی یونانی در ضلع طولانی یا جنبی معابد یونانی همسازه و الگو برداری شده که تیرهای پوشش سقفی که تقریبا اینها نمایشی هستن، چون پوشش سقف‌ها در اینجا با تیر چوبی نیست بلکه با قوس است، ولی پوشش بام که شیبدار و سفالی هست با یه سازه چوبی است که اونها سر اون تیرها بیرون نشستن و کاملا تزئین شدن و حکاکی شدن. خط آسمان با چند تا شیار افقی نشون داده میشه با همون الگوی یونان باستان. و خط زمین که بنا رو روی یک کرسی چینی قرار میدن. در کاخ مدیچی کرسی چینی کوتاه‌تر هست و در حد دو پله که از کف خیابون بیان بالا، ولی در پالاتزو روچلای خیلی بیشتره. حتی میبینیم که در سطح اول از کف خیابون تا جایی که یک جداره بیرون نشسته و بعد کرسی چینی رو داریم، حفره‌های توی اون لایه پایینی دیده میشه که در واقع اصطلاحاً گربرو یا حفره‌های ناکش و رطوبتگیر بنا هستند در کرسی چینی. و بعد این کرسی چینی بلندی قرار داره که تا حدود یک سوم بیشتر از ارتفاع درگاه‌های ورودی رو می‌گیره و بعد از اون که دوباره با یک فریز یا قرنیز افقی خاتمه پیدا می‌کنه، پنجره های کوچیکی میبینیم و بعد پنجره های بزرگتر مربع مربوط به همون طبقه خدماتی که این پنجره ها در قسمت بالا رسما نورگیر هستن ولی در قسمت پایین به نظر میاد جهت تهویه تهویه شدن. کاربرد قوس در نما در پنجره ها در این بناهایی که مربوط به قرن 15 هستن بیشتر هست تا نمای پالاتزو فارنزه که شما دیدید که دو طبقهش پنجره ها قوسی نبودن و تخت اجرا شده بودن، اما پنجره طبقه سوم بود که قوس داشت. پالاتزو روچلای یه عکس رنگی ازش در اسلاید 64 میبینید، از زاویه گرفته شده و نشون میده چطوری این خطوط افقی که هم سطوح افقی که سطوح سه طبقه هستن و هم خطوط افقی که همون قرنیس ها و آرشیتراف ها هستن و خط آسمان و خط زمین چطوری ایجاد پرسپکتیو میکنن و بنا رو حجمی میکنن و این حجم بنا رو معطوف میکنن به یه نقطه‌ای که در انتها تبدیل میشه به یه کوچه دیگه که در واقع میشه پیچید و جبهه جانبی بنا در اون قسمت قرار داره. پالاتزو روچلای برخلاف فارنزه یک مکعب کامل نیست. میبینیم در سمت راستش یک ساختمان دیگه‌ای اضافه شده که حتی بخشی از ساختمان پالاسو روچلای رو هم گویا تخریب شده و نیم بند از نمای پنجره‌های قبلیش رو ما می‌بینیم و ساختمان دیگه‌ای بعداً اجرا شده. این پالاسو یک حیاط مرکزی داره که پنجره‌های طبقات بهش باز میشن و در همکف به صورت رواق ستونداری میچرخه که اصطلاحاً میگن بهش پرستیل یا حیات ستوندار یا دور ستونی که در روم باستان رواج داشت. داخل این حیات ها بعضی وقتا بسیار تزیین شده است با مجسمه و آبنما و کفسازی. کاخ مدیچی و تصویر مقابلش رو که قبلا دیدیم، حالا تصویرش رو از جانب میبینیم که غیر از این بلوک سه طبقه ای که هست، در یک قسمتش یک جزئی یک طبقه ای داره که روی بامش هم یک جانپناه نرده شکل هست و به نظر میاد این از اون کاخهایی است که بزرگتر از اونی که یه بلوک در خود بسته باشه الحاقاتی در اطرافش داره. یک نمونه دیگه پالاتو استروتزی هست در فلورانس که اون هم سه طبقه است و یک ورودی در قسمت میانه داره و دوباره همون نماسازی سگانه که در قسمت هم کف سنگ‌های خشن به صورت بلوک‌های لاشه‌ای به کار برده شدن و در قسمت وسط سنگ نمای ظریف‌تر و در قسمت بالا سنگ نمای کاملا تراش کرده و سبک‌تری به نظر میاد، باز همون سه طبقه خدماتی بودن، پنجره‌های طبقه خدماتی مربع شکل، پنجره‌های دو طبقه دوم و سوم با قوس اجرا شدن و دو دهانه هستند و کلاً شباهت زیادی داره این پالاتو استروتزی با کاخ مدیچی که البته طبقه بالای کاخ مدیچی روکش داشت و از طرف دیگه با پالاتو روچلای که طبقه دوم و سومش شبیه به هم هست و طبقه پایینش پنجره های مربع داره، با تفاوت این که در کاخ روچلای ما سه تا درگاه ورودی داشتیم و در استروتسی یک درگاه ورودی داریم. در کاخ مدیچی هم سه تا ورودی داشتیم. حالا یه تصویر در اسلاید شماره 49 می‌بینیم از همین پالاتو استروتزی که باز این هم یه مکعبی است که در درونش یک حیات رواقدار داره یا یه پرستیل داره. پرستیلش رو در تصویر می‌بینیم، عکسی که در قسمت پایین اسلاید آمده و نشون میده که پنجره‌های طبقه دوم یا پنجره‌های طبقه تشریفاتی کاملا مشرف به این حیاتن و طبقه‌ای که اتاق‌های خواب هستن یک غلامگردش یا راهروی به دور این وید داره و اتاق‌ها در واقع درهاشون روی این باز میشه و از اینجا میتونن به حیات نگاه داشته باشن. فعلا با گلدون اینجا رو تزیین کردن ولی معمولا اینها در وسطشون آبنماهای زیبا و در گوشه ها یا در بین این رواق های ستوندار مجسمه های تزئینی داشتن که در حال حاضر در این پالاتسو اون نمونه موجود نیست. این پالاتسو استروتزی رو از روبرو باز هم میشه دید. عناصری که تو طبقه اول روی دیوار دیده میشه و در کنج سمت چپ و راست هم دیده میشه، اون دوتا المانی که در کنج سمت چپ و راست هست مشعل‌هایی هستند که در چهار کنج ساختمان و گاهی ممکنه در فواصل نزدیکتر هم نصب می‌شدن به دیوار و شب‌ها روشن می‌شدن و هم نورپردازی جالبی داشتن، هم معبری رو که در اطراف این مجموعه ساختمانی بوده روشن می‌کردن. عناصری که در ردیف پایین می‌بینید به صورت ردیفی سمت چپ و راست به دیوار نصب شدن، چنگک‌های چدنی یا آهنی بسیار قوی هستند که توی دیوار کار گذاشته شدن و محل بستن افسار اسبایی هستند که وقتی مهمان ها به یک کاخ رجوع میکنن، اگر در استبل جایی نباشه اسبا رو در بیرون بتونن ببندن. این عناصر هم هنوز در این بناها در ایتالیا در شهر روم و فلورانس قابل رؤیت هست. نهایتا میتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم راجع به طراحی این بناها که غالبا سه طبقه، حداقل دو نقش دارن و یا سه نقش، گاهی هم یک بلوک کامل مکعبی هستن. طبقه اول خدماتیه با نمای مناسب، طبقه دوم پرداخت شده و تشریفاتی تر مخصوص پذیرایی ها و سالن های تشریفات هست. طبقه سوم محل سکونت اصلی افراد خانواده و اتاق خواب هاست و همه اینها علاوه بر این که به خیابان مشرف هستند و نور میگیرن، به اون حیات مرکزی یا پرستیل هم اشراف دارن و از اونجا هم نور میگیرن. الگویی که در این نماسازی ها به کار رفته و معمولا سه طبقه است، به نحوی که زمانی در قرن 15 و در رنسانس مترقی نیمه دوم قرن 15 در روم پالاتو فارنزه که دو طبقه بوده، او رو هم تبدیل میکنن به یه بنای سه طبقه که در آغاز دیدیم و در اسلاید 43 باز هم میتونید ببینیدش. الگویی که برای سبک نشون دادن این سه طبقه گفتیم از تغییر مصالح و مصالح ظریف در بالا و مصالح خشنتر در پایین استفاده میشه، همون کانسپتی است که در کلیزه اجرا شد و در اسلاید 52 میبینید سمت راست نمای کلیزه رو که چطوری قوس‌هایی که در نما بودن بین ستون‌ها قاب گرفته میشدن، ولی ستون‌ها در سه شیوه مختلف هستند، شیوه دوریک، بعد یونیک و بعد کورنتیان. این سه شیوه هرچه که به بالا میره خب شیوه ظریف‌تر و رعناتری هست از ستون‌های ظریف و باریک، در نما ایجاد حالت سبکی میکنن، یعنی طبقه سوم سبکتر به نظر میاد. طبقه نهایی هم که دیوار پر هست با ستون کورنتیان داره که باز سبکتر به نظر میاد، تا طبقه وسط و تا طبقه پایین که ستونهای دوریک و قطورتری داره و نهایتاً این حس بار، انتقال بار و استحکام بنا رو به مخاطب منتقل میکنه، یعنی بنا رو مستحکم مطرح میکنه. نمونه‌ای که در نماسازی‌های پالاتزوها برای پالاتزوهای دو طبقه به کار برده میشده در تصویر سمت چپ دیده میشه. در انتهای تصویر ما همون نمونه روچلای رو میبینیم که سه طبقه بود و راجبش صحبت کردیم که الگوی کلی در قالب پالاتزوها بود، ولی بعضی پالاتزوها دو طبقه هستن و دو تا تصویر رو در اینجا میبینیم، هر دو هم در قسمت انتهاشون سردر ورودی رو نشون میده، یه مقدار از صورت قوس دیده میشه. در یک نمونه دو طبقه با همون کانسپت سه طبقه ساخته میشن، یعنی هر طبقه ستون گذاری های خودش رو داره و ستون های مستقلش رو، و بعد خطوط افقی آرشیترا و فریز رو میبینیم و البته طبقه اول که هم کف هست یک نیم طبقه با پنجره‌های مربع در بالاش داره. این جور نماها بیشتر به نظر میاد در بناهای ساخته میشن که بناهای تجاری هستن و در کنار خیابان‌ها برای مغازه‌ها و دفاتر کار و کارگاه‌ها اختصاص دارن. اما یک نمای مجلل می‌بینیم که معلومه یک خانه اشرافی هست با ستون‌های کورنتیان یک سره که دو طبقه رو در بر گرفته و طبقه پایین یا اول روی یک سکوی بلند یک کرسی چینی خیلی بلند قرار داره و پنجره ها در واقع قدی هستن مشرف به خیابان. پنجره طبقه دوم هم قدی هست و برای جان پناه از نرده سنگی استفاده شده. پس نمونه هایی خارج از استاندارد اون سه طبقه‌ای که ما دیدیم هم وجود دارن که در این حال بعضی از اینا تغییر کردن و تبدیل به سه طبقه شدن، مثل پالاتزو فارنزه در روم. راجع به حیاط‌های مرکزی ما اینجا چند نمونه می‌بینیم. یک تصویر 53 یک حیاتی رو که از در پومپی به دست آمده و از زیر خاکستر در آمده و بازسازی شده از روم باستان داریم که پریستیل به اینها گفته میشد، حیاتهایی که دور تا دورشون ستون بود و پشتشون اتاقها و درهای اتاقها به این حیاتها باز میشد. بعضی وقتا این پریستیل ها ساختمان دورشون دو طبقه بود و طبقه بالا هم مشرف به این حیات بود و میبینید دارای آبنما و باغچه و مجسمه هست. این رو در روم باستان ما راجبش صحبت کردیم و آشنا شدیم با این نوع بنا. همین الگوی پریستیل میاد و در بناهای دوره رنسانس یا پالاسای دوره رنسانس ظاهر میشه. اسلاید سمت چپ داره نشون میده که چطور یک حیات رواقدار و ساختمان سه طبقه‌ای که فعلا ما طبقه اول رو میبینیم که مشرف به این حیات هست، مجسمه‌ای که در قسمتی که به ورودی ختم میشه، ببینید دهانه ورودی که روشن هست دیده میشه و یک مجسمه هم در اون قسمت وقتی از در وارد میشن و داخل این رواق میشن یه مجسمه در اون قسمت قرار داره در کنار حیات مرکزی. حیات مرکزی کفسازی شده است و خیلی وقتا هم منقش بوده که الان اینها غالبا ساده هست. نماسازی تزئینی رو روی قوس‌های ردیفی که در دور تا دور حیات هست می‌بینیم و دایره‌ها و در واقع آویزهای گردنبندی که تزئینات حجاری و نقاشی روی فاصله بین دو تا فریز بالا و پایین هستن، جنبه تزئیناتی و تجملاتی این پالاتزو رو نشون میده. در اسلاید 54 ما یکی از دو تا حیات بزرگ پالاتزو دوکال رو میبینیم. پالاتزو دوکال در شهر اوربینو هست که دو بخش داره، یه بخشش قرونه وسطایی و یه بخشش رنسانسی و بخش رنسانسیش یک پرستیلی داره که تصویرش جلوی چشم ماست، داریم میبینیم و چگونه این محوطه رواقدار چرخیده و خیلی از قسمتها پنجره بهش باز نیست یا پنجره ها در قسمت های بالا هستن، در انتها پنجره ها بازن و نشون میده که اون طبقه خدماتی این در هم کف بوده. طبقات بالا که طبقه تشریفاتی هست کاملا نماسازیش با ستونهای کرنتیان مشخصه و مشرف به حیاته و طبقهی که قسمتهای اتاق خواب هست عقب نشسته و یه طبقه دیگه هم عقبتر نشسته، یعنی در نمای حیات ما به جز هم کف سه طبقه در بالا میبینیم اما در نمای بیرون این متفاوت هست. تصویر 55 نشون میده که این پالاتزو دوکال در واقع یک قلعه قرون وسطایی بوده با برج قرون وسطاییش و حیاتی که سمت چپ میبینید و اتاقها و رواقهایی که دور در قسمت بیرون و در داخل هستن و نماسازی که اصلا هیچ ربطی به نماسازی رنسانسی نداره. اما بعد این قسمتی که در سمت راست میبینیم در دوره رنسانس اضافه میشه یا اینکه بازسازی میشه، اون هسته قرون وسطاییش تغییر میکنه و تبدیل میشه به یک پریستیل و یک سری اتاقهایی که دور این پریستیل چرخیدن در سه طبقه که شما نما رو میبینید. طبقه همکف پنجره های مربع داره و بعد طبقه تشریفاتی وسط و طبقه بالا پنجره های مربع مستطیلی دارن که در نمای بیرونی دیده میشن و دو جور هم هستن. اون چیزی که ما در جلو اسلاید میبینیم پنجره ها قوسی نیستن ولی در عقب اسلاید که سقف اتاق ها برداشته شده میبینیم اتاق هایی که در طبقه بالا هستن پنجره هاشون قوسی هستن و نمای روبه خیابونشون متفاوته. خب پس یک توسعه بنای قرون وسطایی در دوره رنسانس هم میتونه یک حیات پریستیل و یک پالاتزوی رو ایجاد کنه که ترکیب شده با یک ساختمان قرون وسطایی. یکی از نمونه هایی که در واقع مربوط به رنسانس متقدم هست خانه رافائل هست در روم که دو طبقه است. و طبقه پایین و بالاش هم خیلی با هم تفاوت دارن و کاملا نشون میده که عملکردهای متفاوتی دارن. طبقه پایین اگر نگاه کنید در وسط سردر ورودی هست و در دو طرف پنجره های دایره و مربعی رو زیر قوس ها میبینید که در واقع نورگیر و تهویه هستن و در قسمتی که همکف خیابون میشه هر دهانه یک در داره، یه جای در داره برای ورود و یه جایی هم به نظر میاد که پنجره. اینها مغازه هستن، مغازه هایی که میشه واردشون شد و قاب های چوبیشون از بین رفته، اگر نه قاب چوبی که در اینجا باشه در ورود به مغازه و قسمت شیشه‌ای که باید داخل مغازه دیده بشه یا ویترین مغازه، اینا از بین رفته، ولی کاملا نشون میده که این خانه پایینش مغازه بوده و قسمتی که ما گفتیم در خیلی از این پالاتسوها در واقع یک محل تجاری قرار داشته و طبقه بالا هم ممکنه دفاتر تجاری بوده باشه. به خانه رافائل معروفه، ولی حالا رافائل در کجا زندگی میکرده دقیق روشن نیست. یکی از این پریستیل ها رو باز میبینیم که طراحی جداره خیابان ها هم از همین پریستیل ها الگو میگیره، یعنی جداره خیابان هایی که همکفشون رواق داره و پشتشون مغازه هست، این همین کانسپتی که در اینجا میبینید، گرچه این یه پریستیل هست با کف سازی که کم و بیش در محوطه کف حیات دیده میشه و طبقه تشریفاتی وسط و طبقه قسمت خواب ها و پنجره هایی که مشرف به این پریستیل هستن، همین الگو در نماسازی خیابان ها هم تکرار میشه در مواردی که خیابان ها این پالاتسوها در واقع تبدیل شدن به ساختمان های تجاری، یعنی مثل نمونه خانه رافائل که دیدیم مغازه در طبقه پایینش هست. اگر مغازه باشه دیگه پالاتسوها طبقه همکفشون پنجره های اتاق های خدماتی رو ندارن، بلکه رواق هایی رو دارن که پشت رواق ها مغازه هست و طبقات دوم و سوم هم معمولا دفاتر کار و مراکز تجاری شهری هستن. پس این الگویی که در داخل پریستیل ها میبینید میاد تبدیل میشه به نمای ساختمان های تجاری در شهرهای ایتالیا. یکی از پالاتزوهای خیلی معروف و خیلی مجلل و باشکوه و بزرگ که الان بزرگترین موزه دنیا شناخته شده پالاتزو اوفیتزی هست در فلورانس که در 1580 در دوره رنسانس مترقی در اوج کمال هنر رنسانسی ساخته شده و حیات مرکزیش مثل یک خیابان شهری عمل میکنه، یعنی اینکه حیات مرکزیش از یک طرف توسط یک دروازه‌ای که 3 تا دهنه داره و شبیه یه طاق نصرت رومی هست و در بالا هم 2 طبقه داره که سمت چپ و راست بنا رو به هم وصل کرده، به میدان شهر فلورانس وصل میشه، به یکی از میدان‌های شهر و در درست امتداد همین ضلع ارضی که ما می‌بینیم در جایی که عکاس وایستاده پشت سر عکاس کاملا این محوطه باز هست که در تصویر 59 خواهیم دید که کاملا محوطه باز هست و این حیات دیگه یک پریستیل یا یک حیات مسدود نیست، مثل یک خیابان شهری دیده میشه که به میدان سینیوریا یا همون میدان که پالاتزو وکیو یا کاخ شهرداری قدیمی و قرون وسطایی فلورانس درش هست باز میشه. این پالاتزو اوفیتزی هم خب یک کاخ کاملا اشرافی مجلل و باشکوهی بوده که بعد تبدیل به موزه شده، قرنها بعد موزه بوده و امروز هم یکی از معروف‌ترین موزه های جهانی. در نمای اصلیش میبینیم که طبقه همکف با ارتفاع زیاد رواقدار هست و این رواق با ردیف ستونهایی که هر 3 دهنه تبدیل میشه ستون به جرز و داخل جرز هم تاقنماهاییست که مجسمه کار گذاشته شده. طبقه اول با پنجره های مربع، طبقه وسط و طبقه بالا پنجره های قدی کشیده و مشرف به این حیات رو دارن. در اسلاید 59 و 58 میشه این نما رو کاملا متوجه شد. این بنا رنسانس مترقی هست در یک قسمت وصل میشه با یک پل هوایی در طبقه سوم که به ساختمان همون پالاتزو وکیو که دارید با برج ساعتش میبینید در انتها این دوتا به هم وصل میشن و یک زمانی با هم کار میکردن به عنوان مرکز حکومتی و مدیریتی شهر فلورانس. این اتاقها و سالن‌های بزرگی که در طبقه تشریفاتی میانی هستن، یک نمونه شما در اسلاید 60 میبینیم که یک تالار تشریفات کاخ اوفیتزی بوده که الان موزه شده و عناصر مختلفی توش به نمایش گذاشته میشن. در این تالار ظاهرا مجسمه ها رو به نمایش گذاشتن. تزیینات سقف جز تزیینات اصلی بنا بوده و این پوشش چوبی و این پنجره ها به نظر میاد که بازسازی و مرمت شدن، به خصوص پنجره ها پنجره های اصلی نیستن. پشت پنجره های اصلی که قاب های رنسانسی دارن، این پنجره های مدرن و جدید رو با قاب های چوبی کار گذاشتن و نور به طور غیر مستقیم وارد میشه به این فضا. خب ما بحث رنسانس مترقی رو با نمونه های غیر مذهبی و بناهایی که به نام پالاتزو شناخته می شدن و بحثایی که در مورد فضاهای شهری یا عرصه های عمومی شهر بود و میدان ها و خیابان ها بود به پایان رسوندیم.